سلام عرض میکنم خدمت والدین محترم، عصرتون به خیر و شادکامی. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه توفیق رفیقم شد خدمتتون باشیم. امروز قراره که من یه دو ساعتی در مورد معنویت، عنصر گمشده در نظام تعلیم و تربیت کنونی صحبت بکنم و حالا یه مقدار دیگه هم در مورد فرایندهایی که به موفقیت دانش آموزان می انجامه که فراسوی برداشت‌های ذهنی ما ممکنه باشه، یعنی چیزهای دیگری که واقعا ما شاید ندونیم چگونه به بچه‌های ما کمک می‌کنه که موفق باشن. معنویت رو در بسیاری از مواقع ما با مذهبیت یا با دیانت یکی می‌گیریم، در حالی که اینا کاملا با هم متفاوتن. یعنی فردی می‌تواند باشد که کاملا مذهبی باشه، دین داشته باشه ولی هیچ معنویتی نداشته باشه. برعکس، انسان‌هایی می‌توانند معنوی باشن و هیچ نوع دینی هم نداشته باشن. می‌خوایم ببینیم که تا چقدر ما فکر می‌کنیم خود ما معنوی گراییم یا مذهبی گراییم. البته خیلی اختلاف زیاد وجود داره. مثلا داعش ادعا میکنه مذهب داره، دین داره، پیروی میکنه از رسول خدا. طالبان هم همینطور، یه سری از طالبان داخلی هم همینجوری فکر میکنن در واقع، ولی هیچ معنویتی ندارن. معنویت یه تعریف خیلی مشخصی داره و برعکس هم داریم، کسانی که معنویان شدیدن معنویان ولی ممکنه که واقعا هیچ نوع دیانتی رو یا هیچ نوع آیینی رو پیروی نکنن. اول ما ببینیم که چقدر ما معنویگرا هستیم. یه آزمون معنویت داریم که من در اختیارتون میگذارم، ولی به طور کلی تعریف داره معنویت. یعنی چی معنویت؟ به نفر میگه که آقا شما دینداری، مذهبی یا معنوی، میگه من معنویم. معنویت یه تعریف کاملا مشخصی داره، برای همین یه جایی دیانت یا دینداری با معنویت با هم در واقع هم مرکز میشوند، ولی یه جاهایی با هم متفاوتن. وقتی از معنویت صحبت میکنیم ما سه تا موضوع رو با هم در نظر میگیریم، یا میگیم سه تا مؤلفه داره معنویت. اولی شفقت ورزیه یا مهربانی با همه وجودات. با یه گربه‌ای مهربانان رفتار کردن، با یه سگ مهربانان رفتار کردن، با گیاه، با آب، با طبیعت، با محیط زیست و با هم نوع خودت. حالا صرف نظر از این که این هم نوع تو ممکنه هم دینت باشه، ممکنه که نباشه، ممکنه این هم نوع تو هم قوم تو باشه یا نباشه، هم کشورت، هم پوستت یا هم جنست باشه یا نباشه. شفقت ورزی یا مهر ورزی به وجودات، هر وجودی، هر چیزی که وجود داره در هستی بهش مهر بورزی. دومش نوع دوستی، یعنی به نوع انسان شما احترام بگذارید و نه به کسی که فقط دین تو رو داره یا فقط هم کشوری تو یا همسایه تو یا هم نژاد یا فامیلته. نوع انسان به صرف این که انسان هست برای تو قابلیت احترام داره و حقوقش رو رعایت میکنی. اما سومین عنصر معنویت که خیلی خیلی مهمه، احساس پیونده، احساس پیوند با تمام هستی، احساس پیوند با یه آدمی که داره در فلسطین کشته میشه. شما احساس کنید که من با اون پیوند دارم. وقتی اون کشته میشه مثل این که بخشی از بشریت من کشته میشه. احساس همچنین احساس پیوند با یک گرسنه در آفریقا، احساس پیوند کنی و این احساس پیوند با انسانهای دیگر و با هستیه، به طور کلی با تمام وجودات تو احساس پیوند کنی، یعنی من تنها نیستم در این جهان. برای همین ما میگیم انسانهای معنوی معتقدند موفقیت هر انسانی در روی کره زمین موفقیت منه، شکست هر انسانی روی کره زمین شکست ماست، تخریب هر جایی از جهان تخریب بخشی از خونه ماست، چون احساس پیوند میکنه و یه بخشی از این پیونده پیوند با خداست. حالا یعنی بسیاری از انسان‌ها این پیوند رو با یه مرجع قدرتی میدونند و خودشون رو با اون یگانه میدونند، میگه در ارتباطم با خدا، عبادت و نیایش و دعا و همه برای همین پیوند است که دارن. بنابراین معنویت وقتی ما صحبت میکنیم میگیم که در نظام تعلیم و تربیت کنونی در جهان آن چیزی که جایگزین معنویت شده است رقابت. یعنی همیشه دانش آموزان و توسط مدرسه یا والدین به این که باید نمره بهتری بیاورن، شاگرد اول بشون، امتیازات فاصله بگیرن. آره، گوش شما یه خورده آزرده میشه توسط این. برای من خوبه ولی که دستم نباید چیزی بگیرم، ولی شما رو امیدوارم که آزارتون نده. بحث اصلی رقابت. حالا در جهان امروز رقابت در همه جا، چون کنکور است و مدرسه بهتر باید بچه ها قبول شن و امتیازات بیشتری بیارن و بعد باید برن سربازی، پس بهتر که امتیاز بهتری بیاره، جای بهتری سربازی بره بچه و بعد شغل باید بگیره. جهان جهان رقابتی شده. چون جهان جهان رقابتی شده، والدین یک چیزی رو خوب میفهمنش، جهان هر روز داره جمعیتش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشود، منابع جهان داره روز به روز کمتر و کمتر و کمتر می شود. و این رو که ما خودمون الان توی نسل خودمون داریم می فهمیمش که یک کارمند 40 سال پیش لازم بوده فقط 3 سال بره سر کار خونه می خریده واسه خودش. 40 سال پیش، 50 سال پیش، هر کاری که داشته، تو چیت سازی کار می کرده یا تو ایران ناسیونال کار می کرده یا یه کار ساده ای داشته، 3 سال سر کار می رفته خونه می خریده. الان اگه 30 سال کار کنه نمیتونه خونه بخره، 5 سال بعد 300 سال کار کنه نمیتونه بخره. یعنی منابع داره روز به روز کمتر می شود. اینه که قشنگ والدین می فهمن منابع روز به روز کمتر می شود و خون و و ف و و نسل بشریت داره بیشتر میشه. پس باید هر کسی سریعتر به جنبه برای اینکه بتونه از این منابع یک چیزی رو نصیب خودش بکنه. برای همین رقابت همه جانبه الان جایگزین معنویت شده. یعنی انسان‌ها نسبت به هم بسیار کم شفقت می ورزن. نوع دوستیشون یعنی اینکه نوع خودش رو دوست بداره. نوع دوستی معنای خیلی ساده ای داره، زندگی دیگری به اندازه زندگی خودت برای تو مهم تلقی بشود، رفاه این آدم به اندازه رفاه خودت مهم تلقی بشه. خب نگاه میکنیم ببینیم اصلا وجود نداره. من هفته یکی دو بار پرواز دارم، میام فرودگاه مهرآباد، خونه منم همین نزدیکاست، اینجاست. بعد به طور کلی مثلا هر موقع شبانه روز بخوام تاکسی یا اسنپ بگیرم 50 تومن تا حد اکثر 60,000 تومن میشه. گاهی اوقات فقط برای اینکه آزمون کنم ببینم چقدر نوع دوستی تو این جامعه وجود داره، اسنپ نمیگیرم و یعنی میگیرم ببینم چند میشه، نمیشه 59,000 تومان، 62,000 تومان. بعد میام سر در واقع خیابون میگم که جمالزاده، میگه بفرما، میگم چند، میگه 180 تومان. بعد میگم اسنپ، میگه 60 تومان. بعد میگه بذار ببرنت اگه کسی بردت، میگم خب حالا وای میستم. نفر بعدی میگم جمالزاده چند، میگه 140 تومان، میگم این گفته 62 تومان. بعد دوباره همین جوری. جالبه، خیلی خیلی برام جذابه که میگم ببین الان فکر میکنه که، یا فکر میکنه من بلد نیستم اسنپ بگیرم، یا فکر میکنه اسنپی نیست. حالا که نیست دلار پنج لا با این حساب کنم، در حالی که خود اون یارو راننده اسنپ ها اگه بخواد منو بگیرتم، حالا غیر از این که پولی که از من میگیره یه درصدی هم باید بده به اسنپ تازه. یعنی اگه منو قبول بکنه با همون قیمت اسنپ، درصدی هم که اسنپ ازش میگیره رو قرار نیستش بده. و خیلی را آزمون میکنم، واقعا آزمون میکنم، ببینم میزان نوع دوستی بسیار بسیار اومده پایین و اصلا رعایت همدیگر رو نمیکنن. اگر ببینه میتونه منو دلا پنج لا حساب کنه حتما این کار رو میکنه، در حالی که میگیم انسان معنی. حالا اون ممکنه نمازش هم بخونه سر وقتا، روزش هم بگیره سر وقت، اصلا کاری نداریم. برای اینکه نوع دوستی توی دیانت خیلی زیاد شاید روش تاکید نشه، روش شفقت ورزی شاید شی. انواع اقسام دیانت ها رو ما داریم دیگه. معنویت یک بعدی است که در برخی از دیانت ها پرکتیس می شود، یا بعضی از دیانت ها این رو خیلی تاکید میکنن و بزرگ میکنن. برای چی؟ برای اینکه دیانت تو طرف حساب تارت خداست دیگه، با او باید حساب کنی. اونم خیلی موقع در بسیار از دیانت ها خیلی مهربانه. مسیح خودشو کشته، گناه شما رو خریده، اصلا هر کاری دلتون میخواد بکنین، اون خدا اصلا گفت من گناه اولیه شما رو خریدم. بنابراین تکلیفشون رو با خدا به نفع خودشون یک سره میتونن بکنن. معنویت یعنی این که بچه های ما آموزش ببینن که شفقت ببرزند به موجوداتی غیر از خودشون، یعنی خودخواه نباشن فقط. یعنی آب، تغذیه‌ای که شما بهشون میدین، کیفی که شما براشون میخرین، موبایلی که براشون میخرین، وسایلی که میخرین رو مشفقانه استفاده بکنن، چون اینا بخشی از منابع بشریه. اگر خوب استفاده نکنن، درست پولشو دارن یا باباشون پولشو میده، ولی کلن این منابع هستی دارن استفاده میکنن. و نوع خودشون رو دوست بدارند، به جای اینکه احساس بکنن طرف مقابل رقیبشونه، فکر کنن که نوع دوستی به من کمک میکنه که زندگی زیباتری داشته باشم. و احساس پیوند با یکدیگر، احساس رابطه با هم، ما با هم رابطه داریم. شکست هر کدوم از ما شکست همه ماست، موفقیت هممون موفقیت خود ماست. بنابراین معنویت رو ما با 3 عنصر اساسی میشناسیمش و میگیم تو نظام‌های تعلیم و تربیت امروز این عنصر گم شده. یعنی بیش از اندازه روی امتحان و مسابقه و برنده شدن و یعنی در واقع توی مسابقات مختلف بتونید شما مدال بگیرید و برجسته باشید و شهرت و اینها خیلی خیلی جایگاه بزرگی در مغز انسان امروز پیدا کرده. کودک نوجوان ما هم همینه، همواره میخواد درخشان باشه، همیشه میخواد ستاره باشه یا دستاوردهای بیشتری داشته باشه. و این در واقع عملا در سیستم تعلیم و تربیت رسمی یا غیر رسمی ما، رسمی یعنی مدرسه، غیر رسمی یعنی من پدر و مادر، بسیار کم دیده می شود که به بچه هامون یاد بدیم به خواهرت باید تو شفقت بورزی، با خواهرت باید راه بیای، منابع تو باید با خواهرت شریک بشی، تو نوع دوستی، یعنی که همسایه ما یا هر انسان دیگری که در خیابون هستی لازمه فقط یک جایی توی رانندگی دقت بکنید. من خیلی تو اینا رو مشاهده میکنم. بعد دخ میخواد بره پارک، جلوی پارک اومدن معبر خطکشی عابر پیاده هم کردن، حالا اینجا وایستادن زن و مرد که برن، ماشینا مگه وامیستن؟ یه نفر وانمیسته اینا برن؟ این بیچاره اینا باید ریسک بکنن، یه موقعی که یه ماشین شل میاد سریع تند عبور کنه که ماشین از روشون نره. میگیم نوع دوستی بخشش اینه، هرچی هم که تو کار داری زندگی این آدم رو هم به اندازه زندگی خودت مهم بدونی. اینا چه وایستاده، خب باید واستی دیگه، خطم که مال اونه. درسته هیچ پلیسی نداریم، پلیسا اگر که ببینن، در واقع دوربین هستش، اگه حجابش کسی افتاده جریمهش کنه ماشینشو ببندن، ولی دوربین نذاشتن اینجا که اگه ماشینی رعایت نکرد واقعا ببندنش و بگن چرا وای نستدی برای خط عابر پیاده، خب حق عابر پیاده بود. اساسا چنین چیزی وجود نداره. نوع دوستی رو ما تو رفتارهای اجتماعی باید ببینیم، تو رفتار اجتماعی نمیبینیم این رو، بسیار بسیار کمه. و ارتباط، رابطه، رابطه، رابطه و این پیوند چیز اصیلیه که دیده نمیشود. نکته بسیار بسیار مهمی است که اگر که وجود نداشته باشه ما رو به کجا میبره، و اگر وجود داشته باشه چطور فرزندان ما عاقبت به خیر میشن. میگیم اگر ما شفقت ورزی و نوع دوستی رو، این دوتا رو فقط تصور بکنید، ما مهربانانه با جهان برخورد کنیم، با همین صندلی که مینشینیم مهربانانه رفتار کنیم، با ماشینمون همینطور، با سوختن بنزین تو ماشین مهربانانه رفتار کنیم، همینجوری چون پول داریم نذاریم بسوزه بنزین، اگر این دوتا رو عنصر مرکزی معنویت بدونیم، حضورشون در تربیت رسمی و غیر رسمی تا چه میزان برجسته است. یعنی ما فکر کنیم که واقعا ما تو خونمون خیلی تأکید داریم روی این، بسیار زیاد روی این تأکید داریم، اونقدر که روی درس بچه‌ها، روی یا دیسیپلینشون، انضباطشون، روی اینکه سیگار نکشن، روی اینکه در جامعه به انحراف نرن چقدر تأکید داریم، مخصوصا روی تحصیلاتشون، مدرسه ها چقدر، تو مدارس چقدر مثلا روی این دوتا تأکید خوب میکنن، چقدر روی درس بچه‌ها تأکید میکنن. بستگی داره چه مدرسه میرید، همه مدرسه ها قطعا یکی نیست، یعنی مفید قطعا متفاوته با مدارس دیگر و ممکنه بیشتر داشته باشه، ولی به طور کلی تو نظام آموزش پرورش رسمی و غیر رسمی ما، در خانواده های ما و در مدارس ما، چقدر این دوتا به عنوان عنصر مهم حضور دارند. و ما فکر میکنیم که واقعا بچه‌مون اگر یاد بگیره شفقت بورزه آینده بهتری داره، بچه من اگر یاد بگیره نوع دوستی بیشتری داشته باشه منابع بیشتری خواهد داشت در آینده. حالا نشونتون میدم افرادی که نوع دوستی بیشتری دارن، شفقت بیشتری میبرزن، احساس پیوند با جهان میکنن، اینا کلن ثروت بیشتری رو به سمت خودشون جذب میکنن، یعنی بیشتر میتوانن در جهان از منابعش استفاده بکنن. کسی که وقتی داره مکانیکی میکنه، رابطه برقرار میکنه بین من، یه مکانیکه داره یه کاری میکنه، یا یه لوله کشه، یا یه برقکاره داره تو خونه ما کار میکنه، وقتی احساس رابطه بین من و خودش میکنه، یعنی من کارفرماشم داره کار میکنه، کار رو یه جوری نمیکنه فقط انجام بده پولو بگیره بره، من رو به عنوان یک انسانی که باش ارتباط انسانی داره میبینه، اینقدر این کارو درست انجام میده و کیفی انجام میده که من دفعه بعد نه خودم، هفت جد منم یه نفری رو بخواد باز دوباره اونو معرفی میکنه، میگم چقدر کار قشنگی انجام داده. مکانیکه هم اینطوره، به گونه ای ماشین من رو تعمیر میکنه چون نوع دوستی داره و چون شفقت میورزه به من و چون رابطه با من برقرار میکنه، رابطه انسانی، میگه شکست این، بدبختی این، موندن تو جاده این، موندن تو جاده خواهر مادر خودمه، پس من باید درست‌تر کار کنم. و بعد کیفیتی از کار رو ارائه میکنه که اون کیفیت خودش برند میشه براش به طور کلی. در تمام عرصه‌های زندگی این وجود داره. ولی سوال ما اینه، این شفقت و نوع دوستی چقدر در مدارس ما الان تحسین میشود، تشویق میشود و تقویت میشه؟ خب بریم یه تعریف درست‌تری رو از معنویت ببینیمش، چون بعدا میخوام نشون بدم معنویت با مذهبیت یه جایی هم مرز هستند، ولی خب خیلی جاها هم نیستند. اینو به این دلیل میگم که علارغم مسائلی که الان وجود داره و بسیاری از بچه‌های ما ممکنه که نسبت به آموزه‌های دینی موضع بگیرند، ممکنه که هرگز نخواهند که آموزه‌های دینی رو یاد بگیرن، اصلا کلن جبهه داشته باشند، ولی هنوز معنویت میتواند به عنوان یک عنصر خیلی جدی بهشون ارائه بشه که هیچ ربطی هم به دیانت نداشته باشه که جلوش جبهه بگیرن و یا اینکه حتی ازش فرار بکنن. معنویت یک بحث کاملا مستقلی است در سر و سر جهان. هر انسان دیندار یا غیر دینداری میتواند معنویت خودش رو گسترش بده و استفاده بکنه. معنویت یه منظومه ای از عشق، عطوفت، شفقت ورزی، شکیبایی، تحمل، بخشایش، رضایت، قناعت. قناعت به معنی دوری از حرص و آز، مسئولیت پذیری و هارمونی با طبیعت، هم آهنگی و هم نوایی با طبیعت. اینو بهش میگن معنویت که ممکنه جزء آموزه های یه دینی هم باشد، ممکنه یه آدمی هم باشه همه اینا رو داشته باشه، از هیچ دینی هم هیچ آموزه ای رو نگرفته باشد، از هیچ پیغمبری هم تبعیت نکرده باشد. نشنیده میگه که عشق میورزه، عطوفت میورزه، شفقت میورزه و هم نوای با طبیعت. بسیار از کسانی که طرفداران محیط زیست هستن ممکنه هرگز آدمای دینداری هم نباشن، ولی محیط زیست رو دوست دارن. مرگ قورباغه ها رو نمیتونن تحمل کنن، کشته شدن حیواناتی که داره نسلشون بر میفته رو برای بشریت مضر میدونن، ولی ممکنه که هیچ نوع دینی رو یا آیینی رو هم پیروی نکنن. نکته بسیار مهم در مورد معنویت اینه که معنویت نیاز فرارفتن از خود در زندگی روزمره است. فقط من مطرح نیستم، من نیاز من، خواسته من، ارزش های من. یک پارچه شدن با کسی غیر از خودمونه، یک پارچه شدن با جامعه است، با انسانهای دیگر یک پارچه شدن. این آگاهی ممکنه به تجربه فراتر از خودم هم منجر بشه، یعنی اینکه من ممکنه که این رو با موجود قدرتمندتر از خودم یا با یک نیروی برتر از خودم هم این پیوند رو احساس بکنم. بنابراین اگر نگاه کنیم میگیم که معنویت جالبی اینه که با همدردی و با همدلی همخوانی داره. همدلی کردن با انسانهای دیگه و همدردی کردن. ما الان تو برهوت همدلی زندگی میکنیم، یعنی خیلی کم انسانها با انسانها همدلی میکنن یا همدردی میکنن. معنویتی که از نشانهای بزرگش اینه که با همه انسانها و با حیوان میتونه همدردی بکنه و همدلی بکنه، که یک نفر در سختی یا در سختی نیست و بعد برای اون هم یک کاری بکنه. ما وقتی از شفقت صحبت میکنیم، شفقت معنیش اینه، اساس تعریف شفقت یعنی دیدن رنج دیگری، دیدن رنج، اول ببینیم که یک نفر در رنج، دیدن سختی یک انسانی، تا اینجاش میشه مثل همدلی، و بعد انجام دادن یک عمل مؤثر برای کاهش درد اون آدم، این بهش میشه شفقت ورزی. دو تا عنصر داره، اول اینکه ببینم یه نفر در رنج، دقت کنم، بایستم و بعد برای کاهش این رنج یه عملی انجام بدهم، این میشه شفقت ورزی. پس اون عمل خیلی خیلی مهمه. برای همین معنویت چندین بعد داره. یک بعدش بعد روحانی یا فرامادی، بله معنویت یعنی که پیوند با یک قدرت ماورایی، با یک قدرتی به نام خدا، با یه چیزی به نام روح کائنات، هر اسمی دوست دارید روش بذارید. دوم داشتن هدف در زندگیه. آدم هایی که معنوی هستن هدف دارن در زندگیشون و هدف مانع خودکشی میشه. الان میبینیم خودکشی هایی که الان خیلی زیاد هم شده متاسفانه، خیلی زیاد تو همه طبقات میبینیم، برای اینکه دیگه هیچ هدفی نداره، هیچ امیدی نداره. معنویت با هدف و معنا در زندگی همراهه. یه رسالت شخصی داره فرد، یه مأموریت شخصی برای خودش میدونه. کسی که معنوی هست برای خودش یک رسالتی رو به رسمیت شناخته که من باید چی کار کنم، من چه مأموریتی دارم، الان نقش من چیه، و زندگی براش مملو و از شگفتیه. کسی که انسان معنوی به طور کلی، همونی که میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، کل زندگی براش شگفتیه و حیرته و هر لحظه از زندگی رو مقدس میشمره برای خودش.
بی اهمیتی ارزش‌های مادی به معنای این که مرکزیت ارزش‌هاش فقط ارزش‌های مادی نیست. اگه شغل میره انتخاب میکنه فقط نه به دلیل اینکه این شغل شغل پردرآمدی. الان ما یکی از مسائل جدی که داریم خیلی از والدین میگن، میگه بچه من مدرسه نمیخواد بیاد، میخواد ترک تحصیل کنه. میگم برای چی میخوام درس بخونم؟ میخوام برم مدرسه فوتبال. میگم برای چی مدرسه فوتبال میخوای بری؟ میگه میخوام بشم مثل رونالدو پول در بیارم، چون پول در میاره. میگم خب انسانی که فقط به مادیات نگاه میکنه اصلا نگاه نمیکنه زندگیش بعدن چی میشه، فقط به دنبال اینه که پول بیشتری در بیاره. مرکزیت زندگیش رو پول درآمد فقط تأمین کرده. در معنویت ارزش‌های مادی یا پول یا درآمد ارزش‌های سطح پایین‌تری هستند. فرد غیر از مسائل مادی به چیزهای دیگری میاندیشد. نوع دوستی که نوع خودش رو دوست داره، نه کسی که هم مذهب خودشه، فقط هم دین خودشه. خب میگن معنویت رو، مولانا یه قصه رو تعریف میکنه از معنویت در ابراهیم. میگه که ابراهیم حنیف که همه ادیان رو بهشون میگیم دین ابراهیمی، پدر همه ادیان، که در واقع الان همین فلسطینی ها با اسرائیلیا دعواشون سر این که هر دو تایشون میگن ما نواهای اینیم دیگه، ولی یه عده‌شون بچه اسماعیلن، یه عده‌شون بچه اسحاقن، و این وسط حال این که کدوم یکی رو ابراهیم داشته سر میبریده که خدا گفته که این برگزیده است، اونا میگن اسحاقو داشته سر میبریده، اینا میگن اسماعیل داشته سر میبریده. یه قصه تاریخیه این وسط. میگن ابراهیم، مولانا میگه ابراهیم آدم معنوی نبود تا زمانی که خدا گوشمالیش داد، وگرنه یک آدم مذهبی بود. برای اینکه آدم ثروتمندی بود، پولدار بود، سفره مینداخت و مردم رو اطعام میکرد، و همه مردمی که به دین حنیف یا به دین یگانه پرستی میومدن رو ابراهیم خیلی هواشون رو داشت. یه مردم، یه پیرمرد میاد سر سفره ابراهیم مینشینه و ابراهیم بهش میگه که تو دینداری؟ یارو میگه بله. میگه موحدی؟ میگه نمیفهمم موحد یعنی چی. میگه خدای یگانه رو میپرستی؟ میگه نه والله، من یه بوتی دارم خونمون، میپرستمش، خیلی هم حال میکنم باهاش، خیلی هم خوبه. بهش میگه برو شو، برو شو بیرون ببینم. انسان غیر موحد نمیتونه سر این سفره بنشینه. و شب ابراهیم خواب میبینه، در خواب یه پیری میاد بهش میگه که خدا بهت گفت ابراهیم این یارویی که اومد در خونه تو امروز غذا بخوره چند سالش بود؟ گفت نمیدونم. گفت یعنی چی؟ جوان بود، میانسال بود، پیرمرد بود؟ گفت پیرمرد بود. گفت فکر کنیم مثلا حدوداً چند سالش بود؟ گفت 60 سال مثلا، 70 سال. گفت 70 سال من غذا و لباس و پوشاک اینو دادم بهش، یه بار نگفتم بیا به من ایمان بیار، یه بار سر سفره اومد نشست بهش گفتی اگه به خدای من ایمان نداری بلند شو برو گم شو. هی چجوری تو میخوای مردم رو به سمت خودت هدایت کنی؟ مولانا میگه گوش ابراهیم رو پیچوند که آقا معنوی باید باشی نه دیندار. میگه اون دیندار بود فقط، کسانی که مثل من میاندیشن خدای من رو قبول دارن برای من قابل احترامن، بقیه رو میشه مثل سوسک سمپاشی کرد، کشتشون. بسیاری از دیندارا اینجوری هن، فقط کسایی که مثل ما فکر میکنن خیلی خوبن، اونایی که مثل ما فکر نمیکنن به هیچ عنوان جایگاهی ندارن در زندگی، میشه سمپاشیشون کرد واقعا و میکنن دیگه. الان داره تو رفح چه اتفاقی میفته، در خیلی از جای دیگه هم این اتفاق افتاده است دیگه. خب و آرمانگراهی، انسان معنوی یک انسان آرمانگراست، واقعا آرمانهای بسیار بلندی داره و برای آرمانهاش می جنگه. علت این که میگیم معنویت باید جزوی از تعلیم و تربیت مدرسه ما باشه همینه. میگیم انسان، بچه ما اگر معنوی باشه، ایدالیست هم هست، آرمانگراست، به خیلی زود تسلیم نمیشه، خیلی زود ناامید نمیشه، خیلی زود به سمت خودکشی نمیره. پسر نوجوان اومده رفته یه دختری رو پیدا کرده باهاش دوست بوده، حالا چجوری با هم دوست بودن هم نمیدونیم سطح دوستیشون رو. بعد این رابطه به هم خورده به هر دلیل. نوجوانن دیگه، نه عقل درست حسابی دارن و نه تمرکز درستی دارن، نه هیچ چیزی. بعد به هم خورده، پسر اومده رفته خودکشی کرده، خودش کشته، قرص خورده، خودکشی، حالا خوشبختانه نمرده. خب برای این چی؟ برای اینکه یه اتفاقی افتاده واسش، آرمانی نداره که. اگر این بچه معنویت در زندگیش بود، یعنی اون سه تا عنصر رو داشت، دختره که رفته ناراحت میشد، کمی قصه دار میشد، یکی دو روز گریه میکرد، بعد سرش میگرفت بالا میگفت آرمانهای دیگه ای دارم. رفتی که رفتی، خوش آمدی، یکی دیگه زری نبود، پری نبود، نمیدونم یکی دیگه چی کار داری حالا، مثلا اگه آخر دنیاست حالا. خب چون آرمانی نداره، اون فکر میکنه همه زندگیش اینه. واقعا میگه بدبخت اون بیچاره‌ای که تو همه زندگیشی، و اگر او همه زندگی تو، بدبخت تو، برای چی همه زندگی یه آدمیه؟ مثلا چجوریه که همه زندگی یه آدم دیگه توی؟ خب معلومه که آرمان نداره که اینجوری میشه همه دنیا یک طرف، تو یک طرف عزیزم. برای اینه که برای اینکه اصلا آرمان نداره، اصلا معنویت رو نمیفهمتش چیه، واسه همین فقط یه هدف داره. بسیاری از بچه‌ها حتما تجربه مستقیم نکردیم ولی کردیم غیر مستقیم، تو کنکور رد میشه میره خودکشی میکنه، کنکور رتبه خوب نمیاره، تو امتحاناتش خوب نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینا مادی گرا اند، یعنی عملا معنویت نیست واسهشون. انسان معنوی گرا آرمان گراست، یه هدفی رو نتونست بزنم میگه هدف بعدی، نتونستم بزنم هدف بعدی، نشد هدف بعدی، اینقدر آرمان داره که به این زودی تسلیم نمیشه اصلا. یکی از ضرورت‌های آموزش معنویت به بچه‌هامون اینه که بچه‌ها کلاً آدم‌هایی میشوند تسلیم ناپذیر، معنوی‌ها تسلیم ناپذیرند، اساساً شکست‌ها اینها رو خاموششون نمی‌کنه، برای اینکه آرمان‌گراند، برای اینکه زندگی براشون حیرت داره و شعف داره و شگفتی ساز زندگی، احساس رسالت و مسئولیت میکنه برای خودش. بنابراین اینها بهتر میتوانند در برابر همه چیز بهتر مقاومت کنند. دیندارانی که به زندان میفتن، معنویونی که به زندان میفتن، مادیگرایانی که به زندان میفتن، بعد ببینید واکنشاشون متفاوت، کلا متفاوت رفتار میکنن، توی همشون توی یک زندانه. ولی ببینید اون خیلی با انرژیه، بسیار بسیار سرحاله، ارتباط میگیره، همه رو با هم پیوند برقرار میکنه، کلاس برگزار میکنه تو زندان واسه خودش، آمده بیرون از زندان یه رو 4 جلد کتاب نوشته تو زندان که بوده، یعنی اساسا ننشسته اون پشت باید گریه کنه زاری کنه من تو زندانم ظلم شد به من اینجوری شد. و تا دل الان تو همین معاصرین ما وجود داره ها، میبینیم تفاوت بین آدمهای مختلفه. یعنی در واقع معنویت نه برای بچه هامون الان، در زندگی بزرگسالانشون بسیار بسیار مؤثرن. خب آگاهی از تراژدی، معنویون میدونن که زندگی همیشه خوش نیست، زندگی همواره روی خوبش رو به ما نشون نمیده، زندگی بخشش تراژدیه، یعنی اتفاقات ناگواری که میفته و هیچ کسی هم جلوگیری نمیتونه کنه. یه مرتبه ممکنه که آدم خوب سالم صحیح 18 19 سالشه، میره هموم خودشو داره میشوره، بعد یه قده ای رو زیر بغلش میبینه، میاد بیرون میبینه واو سرطانه و باید بره جراحی کنه. یک مرتبه یه اتفاق ناگوار میفته، یه تراژدی توی زندگی هست همواره، برای هممون هست، برای همه بوده است. بنابراین تراژدی رو باش آشناس انسان معنوی و میگه هستش ولی آخر دنیا نیست. و ثمرات معنوی یعنی تغییرات همه جانبه بودن زندگی. زندگی یه چیز بسیار بسیار بزرگی است و اساساً همواره میتونه تغییراتی در همه جا به وجود بیاد. انسان‌های معنوی به طور کلی اینها سرسخت‌ترن، سرسختی روانشناختی بیشتری دارن، سرمایه‌های روانشناختی بیشتری دارن. سرمایه روانشناختی یعنی چی؟ یعنی امید، یعنی خوشبینی، یعنی کارآمدی و تاب آوری در برابر مشکلات و مسائل. یعنی وقتی مشکلات بهش فشار میاره، تاب میاره، میره عقب، نمیشکنه، دو مرتبه برمیگرده، میاد سر جای اولش. و این از ویژگی‌های برجسته معنویته. چند تا بُعد داره، من حالا بیشتر اون چیزی که بُعدش برام مهمه بُعد اجتماعیه، ولی ابعاد معنوی، یعنی اگه بچه‌های ما یه مقداری با روش‌های معنوی بیشتری بزرگ بشن و معنویت رو در ذهن خودشون به عنوان یک عنصر مهم زندگی بدون، همونقدر که ریاضی براشون مهمه، همونقدر که زبان انگلیسی مهمه، همونقدر که حسابان براشون مهمه، معنویت و تمرین معنویت در رفتارهای روزانه‌شون به عنوان یک اصل مهم اگر باشه، آنگاه میبینیم که این انسان‌ها هم تلاش بیشتری دارند، هدفمندترن، آرمانگراترن، سالمترن، سرسختترن. خیلی خیلی دیر اینا تسلیم میشوند، بسیار دیر. و اینها به دلیل اینکه خیلی کوشش میکنن و تلاش بیشتری میکنن و تسلیم نمیشوند، حتما درهای موفقیت بیشتر به روشون باز میشه. اصلا بحث اصلی من این بود که معنویت نقشش در توفیقهای بعدی بچه ها، یعنی بچه هایی که در دوره دبیرستان معنویت رو تمرین میکنن در بزرگسالی چقدر فرق دارن با بچه هایی که اصلا این کار رو نمیکنن. تفاوتاشون رو لازم نیستش که ما الان حدس بزنیم، ما نسل‌های قبل از ما این کار رو کردن و ما الان داریم جلومون، ببینیم چه اتفاقی افتاد. یکی از متخصصین خیلی خوب ما به نام آقای محمد قائد، میتونید سرچش کنید، یه تحقیق کرده بود این چند سال پیش. محمد قائد آمد گفتش که آموزش پرورش یه زمانهای، الان نمیدونم این هست یا نیست، سال بچه‌های مدرسه مفید به من میگن، یه مسئله وجود داشت به نام اینکه در هر سالی بچه‌ها دو تا درس میخوندن، یعنی تابستون هم میرفتن مثلا امسال کلاس اول رو تموم کرده میشون گفتن جهشی، تابستون میرفت کلاس دوم رو میخوند، بعد زر سال بعدی میمد سال سه مینشست، بعد سال سه رو که مینشست بعد تابستون میرفت سال چهار رو میخوند، بعد سال بعد میشد سال پنج رو میخوند. حالا در زمان من خیلی جهشی های یه دونه جهشی رو که دیده بودم، ولی اینکه دو تا جهشی سه تا جهشی برنم گویا خیلی زیاد بودم. محمد قائدی مرتبه ذهنش میرسه که من برم ببینم اینا چی شدن، حالا مثلا این جهشی ها چی شدن، اینا ترکوندن مثلا آلبرت اینشتین شدن، خب این همه توی آموزش پرورش سر و سر کشور ما 20 سال این جهشی ها بودن دیگه، پدر مادر ها پدر بچه در بودن به جنگ تابستون بره عشق و حال کنه بچه کیف کنه، هی نشسته فیزیک خونده ریاضی خونده بعد رفته جهشی، ببینیم این جهشی چی شد مثلا نسبت به پسر خالش که جهان رو رفته دیده کیف کرده انواع اقسام بازی ها رو کرده همه پدر سوخته بازی ها رو درآورده، دیپلمش هم به موقع گرفته 18 سالگی دیپلم گرفته، ولی این 15 ساله گرفته، ببینیم 15 ساله ها چی شدن. نتونست همشونه در بیاره، 38 تاشون رو پیدا کرد، 38 تا از اینها رو در سر و سر ایران پیدا کرد. باور میکنی یکیشون آدم حسابی نشده بود؟ گزارش چه نوشته توی یک مجله به نام مجله صنعت حمل و نقل، گزارش نوشته رفته پیداشون کرده، یکیشون 3 تا لیسانس گرفته بود، فقط گفتش که من تو 19 سالگی لیسانس گرفتم، دیدم کاری نمیتونم بکنم، رفتم اونها یه لیسانس دیگه هم گرفتم، اما دوباره یه لیسانس دیگه هم گرفتم، الان چیکار میکنه؟ گفت الان 3 تا بچه دارم و از بچه‌ها مراقبت میکنم، ازدواج کردم و بچه. مرداشون هم همین طور، دید که نسبت به بچه‌هایی که درست مثل بچه آدم حسابیا درسشون خوندن، 18 سالگی دیپلم گرفتن، 19 سالگی رفتن دانشگاه، 22 سالگی رفتن خدمت سربازی، بعد اومدن رفتن، این اصلا زندگی اینا خیلی هم برتر از اینها نبوده واقعا، نه به لحاظ عاطفی بهترن نه به لحاظ اجتماعی بهترن. میخوام بگم لازم نیستش که ما پیش بینی کنیم ببینیم چی میشود، ما الان جلومون پژوهش داریم، یعنی آدمهایی که قبل از بچه‌های ما رفتن رقابتی شدن فقط و هیچ معنویت رو پرکتیس نکردن، والدین بیشتر به این بچه هایی گفتن مامان درس تو بخون، مامان چون مؤدب باش، مامان چون این ورزش رو یاد بگی، مامان چون برو شنا هم یاد بگی، کلاس رانندگی هم برو رانندگی هم یاد بگی، کلاس خیاطی هم برو به دردت میخوره، گلدوزی هم یاد بگیر. همش بچه ها رفتن سراغ دستاورد، دستاوردهای خوبی هم بوده ها، نه اینکه چیز بد رفته باشن بچه ها. دائما والدین فقط به بچه ها گفتن یاد بگیر یاد بگیر، دستاورد داشته باش، نسبت به کسانی که گفتن آقا یکی دو تا دستاوردم داشتی خوبه، بعد بهشون کمک کردن که به همکلاسیات مامان کمک کن، بچه همسایه نیاز داره به این که کمکشون، یه ساعت وقت براش بگذار، تو مسجد محلتون اگه فلان کاری میکنن یکم کمک بکن، تو هیئت نمیدونم روستاتون شهرتون سعی نکنید که فقط بنشینید اونجا، یه کاری هم بکنید برای اینها. خب درختان رو مواظب باشین بابا جون، وقتی بازی میکنین با هم چرا درخت رو میگیرید؟ درخت هم مثل تو جون داره، درخت ها رو باید مراقبت کنید ازشون، درخت ها رو نشکن، آب رو بیهوده هدر ندین. والدین هی با بچه ها در مورد این سه تا اصل شفقت ورزی، نوع دوستی و رابطه با جهان صحبت کردن، نسبت به والدینی که فقط رفتن سراغ دستاورد. حالا نتیجه شو بهتون نشون میدم که از 16 سالگی بچه ها رو مورد مطالعه قرار دادن، دیدن مدرسه مفید، گفتم ببین بچه‌هاشون رو نگاه کنیم، بعد پرسیدن از آقای میرقاسمی بچه ایشون بیشتر فعالیتش تو مدرسه کجاست، گفته بچه ایشون بیشترین فعالیتش رو تو کارآفرینی میکنه، تو دقت میکنه، کلاس فیزیکش عالیه، بچه ایشون کجاست چه کاری میکنه، گفته بچه ایشون یه بچه درس خونه، فقط دنبال کارهای فعالیت‌های نوآوری و اینها هم نیست، ابداع هم نمیکنه تو گروه‌های فعالیت، فقط درس میکنه ولی درس بسیار خوبی میخونه، نمره‌اش 20 همه. بچه ایشون چی؟ گفته بچه ایشون یه بچه سر به هواییه، نمره 15-16 میاره، ولی بچه با معرفت، همه مدرسه دوستش دارن، با همه رفیقه، به همه کمک میکنه. بعضی موقع که ما یه کاری داریم میاد میگه آمیر قاسمی کمک میخوای من کمکتون کنم یا نه، یا همچین جوری میگم بچه برو درست بخون، نمیخوام بیای کمک بکنه به من و اینا. و یه بچه ایست که دائما توی محیط مدرسه، در بیرون مدرسه میبینیم کمک میکنه به این و اون. و جالبه وقتی که یه گروهایی رو درست کردیم به عنوان گروهای مثلا همیاری برای کمک کردن، مثلا پول جمع کنیم برای بچهای رفح یا یه چیزی، اینا اولین کسایی که داوطلب میشن برای کمک به هم نوعشون یه کاری بکنن. وقتی که میخوایم یه کاری در مدرسه انجام بدیم برای اینکه روابط در خودمون رو با همسایان مدرسه بهتر بکنیم، اینا اولین کسایین که میان. جالبه اینا رو بعدن اومدن رفتن 50 سال بعد مطالعهشون کردن، 16 سالگی بودن 50 سال بعد رفتن نگاه کردن، گفتن بذار ببینیم کدوم یکی از اینا موفق ترن. نکته طلایی بود که این بچه‌هایی که دنبال ابداع و نوآوری و اینها بودن خیلی وضع مالی عالی داشتن، صاحبان همین صنایع بزرگ بودن، این دومیایی که درس خون بودن هم اینها وضع مالی عالی داشتند، ولی نه مثل اون صاحب صنایع و مبدع ها. و این گروه سوم شادترین آدم ها بودن، سرحالترین ها بودن، وضع زندگیشون خوب بوده، ثروتمند اصلا نبودند که خیلی ثروت داشته باشن، ولی جالبه اینها تنها گروهی بودن که زندگی های مشترک درست داشتن. طلاق تو اینا تا دلتون بخواد زیاد بوده، بچه داشتن از 3 تا زن یا 3 تا شوهر و 4 تا بچه داره از 3 تا شوهر در واقع، یعنی ازدواج کرده بچه آورده باز دوباره ازدواجش به هم خورده است، یعنی ازدواج. ولی اینها ازدواج های پایدار دارن، شغل های پایدار دارن، در محیط زیست خودشون بسیار محبوبن، خیلی هم شادکامن در زندگی خودشون، طول عمر اینا هم بیشتر از ایناست. بنابراین یه نکته خیلی مهم رو میگه، تفاوت اینا در چیه؟ در این که اینها ابعاد معنویت رو در زندگی به کار میگیرن، ولی اینا ابعاد رشد رو، پیشرفت و دستاورد رو فقط دنبال میکنن. برای همین ما آزمایش داریم، ما داده پژوهشی داریم که کسانی که ابعاد معنویت رو در زندگیشون به کار گرفتن در دوران محصلی چه نوع زندگی داشتن. برای همین ما باید ببینیم که ما دلمون میخواد که بچه ما پیشرفت علمی بسیار تاپی داشته باشه، مثلا بهترین جراح کشور باشه، ولی نتونه ازدواج بکنه، ازدواج رو سر 3 ماه 6 ماه بسوزونه بره، هر کس وایساده دقیقاً طرف بدبخت لباساش هم برنداشو رفته فرار کرده، اصلا نمیخواسته با این آدم بمونه، یا اصلا به خود پدر مادر سر نمیزنه، به هیچ عنوان هیچ گرد اصلا سری نمیزنه بهشون، و این همه فداکاری که والدین کردن. یا نه ما میخواییم بچه‌مون پیشرفتش پیشرفت خوب باشه، ولی در عین حال هم خودش خوشنود باشه، هم با انسانهایی که مراوده میکنه خوشنود کنه اونها رو، و همین که بتواند از پس نیازهای خودش به خوبی بر بیاد. این سوالیه که ما باید از خودمون بکنیم. معنویت یه بعد شخصی داره که فردی که احساس و هویت خاصی میکنه، آگاه نسبت به خودش، لذت میبره از زندگی، همینجوری که از همواره ناراضی نیست. بچه‌هایی که دیدیم هرچی واسهش میخوایم بازم ناراضیان، خیلی از والدین میگن آقا این شما راضی نیست اصلا، واسهش اپل واچ میخرم 2 هفته است باز دوباره غر میزنه، براش فلان چیز میخرم باز دوباره 2 هفته. صلح و آرامش درونی داره، زندگیش معنا داره و جهت. بعد شخصی، بعد اجتماعیش زیباترین بعد معنویته، عشق و محبت نسبت به دیگران. یادمون باشه بچه‌هامون وقتی یاد گرفتن عشق و محبت بورزن به دیگران، اولین دیگرانشون ماییم، ما اولین دیگرانیم، بعد دیگرانشون میشه همسرشون، بعد میشه مثلا همکلاسیشون، بعد میشه کسی دیگه ای. اعتماد به افراد هم نوع، خیلی از آدم ها خیلی بدبینن، میگه با هر کسی دست میدی انگشتاتو بشموری کیشو بر نداشته باشه، اصلا اعتماد نمیتونه بکنه به هم جنس خودش، به هم نوع خودش، برای اینکه انقدر که تو رقابت بوده فکر میکنه هر لحظه هر کسی میخواد جایگاه او رو بگیره. اعتماد چون میتونه بکنه، اعتماد میتونه بخره و واقعا منابع بیشتری در اختیار داره. احترام به دیگران، پذیرش دیگران، همینجوری که اصلا نمیخواد هیچ کسی رو عوضش کنه، این همینجوری که هست خوبه، منم همینجوری که هستم خوبه، تا زمانی که هیچ کسی نیازهای انسان دیگر رو مانع نشود، چرا ما باید بگیم که اینجوری باید باشی که من میگم بهت. بنابراین انسان‌های معنوی انسان‌های دیگر رو همین جوری که هستن براشون احترام قائله و خوبه و اصلا نمیخواد تغییرشون بده، خودش هم نمیخواد که اجازه نمیده کسی دیگه تغییرش بده. و مهربانی و عطوفت رو نسبت به دیگران در رفتار، در کردار، در معاملاتش انجام میدهد. حالا فرق هم نمیکنه که این چه کار است، ممکنه یه راننده تاکسی باشه میبینه که آدمی که سوارش کرده واقعا ناتوان از پرداخت کردن کرایه ماشین، ممکنه که عطوفتش اونجا نشون بده. یه نفر دیگه ممکنه رئیس یه شرکتی باشه که خیلی بزرگه، عطوفتش اونجا نشون بده. و هر کسی بین این دوتا، یعنی داشتن وزارت تا در واقع شغل خیلی عادی رو داشتن، این عطوفت رو در رفتارش نشون میده. تو بعد زیست شناختی یا زیست محیطی، احساس رابطه و پیوند با طبیعت، طبیعت رو دوست داره، خرابش نمیکنه. الان یکی از شکایت‌های بزرگی که داریم تو زیست محیط خودمون چیه؟ ایرانی‌ها میرن شمال، تو شمال هر چی دلشون بخواد میخورن، بعد تو اون جنگل میندازن، میگیم آخه این جنگل رو 5 سال دیگه شما اینجوری استفاده کنید دیگه درخت نمیمونه که، خودتون دیگه نمیتونید بریم، بعد برید تو بیابون. خب برای چه آشغالی که میخورید و میریزید اونجا؟ برای اینکه بعد معنوی داره، ولی اونجا نماز هم میخونه ها، یعنی فکر نکنید که انسانه، اونجا نماز هم میخونه ولی آشغالش میریزه اونجا. میگیم چرا آشغالتو میریزی تو جنگل؟ این جنگل 5000 سال سابقه داره، نسلهای قبلی ما حفظش کردن این جنگل رو. خب هر جای دیگه هم میرن، لب دریا میرن، ببینید دریا چجوریه، چقدر کثافت داره توش. خب برای اینکه اصلا احساس پیوند با طبیعت نمیکنه، نمیدونه اگه دریا بیمار بشه منم بیمارم، اصلا فکر این رو نمیکنه به هیچ عنوان. یا ماشینش اگر داره بد میسوزونه و هوا رو خراب میکنه، اصلا فکر نمیکنه خراب کردن این هوای خودمم، احساس پیوند با طبیعت نداره این فرد. تحسین و تحیر نسبت به یک منظره شگفت انگیز. هر چیز کوچک انسان معنوی رو براش واو واو، چه غروب آفتاب قشنگی، واو چه طلوع آفتاب قشنگی، چه باران قشنگی میزنه، چه هوای نایسیه، و اینا همشون انرژی بهش میده. احساس یگانگی با محیط زیست، هماهنگی و هارمونی با طبیعت و احساس معجزه جاری در طبیعت. طبیعت دائما معجزه توش اتفاق میفته. و ببینید چقدر زندگی این پره، چقدر زندگی این آدم غنیه وقتی یک چنین نگاهی داره به طبیعت. و دائما ما با طبیعت سر و کار داریم. و یه بُعد متعالی روحانی داره که هم بُعدی است که ارتباط ما با خداست، رابطه شخصی با یک امر مقدس. اوکی، میتونه باشه یه امر مقدسی رو به نام خدا داریم، به عنوان قدرت متعال داریم، نیایش میکنه، ستایش میکنه خالق رو، یگانگی با خدا، پذیرش و تسلیم در برابر امر خدا و عبادت به درگاه خدا. 4 عنصر داره. حالا برای همینه که ممکنه که یه آدمی معنوی باشه 3 عنصرش رو داشته باشه، اون یکی رو نداشته باشه. ممکنه این 3 رو داشته باشه ولی هنوز انسان معنویه، یه بُعد دیگه نداره. 2 نظریه وجود داره. نظر داروین اینه، داروین میگه که به طور کلی نوع دوستی و شفقت عاملی بوده که باعث شده که ما بمانیم، یعنی اون گروه های موندن در تنازع بقا که شفقت و نوع دوستی داشتن، واسه همین گروه تونستن تشکیل بشن، عضو گروه بشن، به گروه خودشون کمک بکنن، با دیگران در تعامل باشن، سرویس بدهن، سرویس دریافت کنن، واسه همین اینها ماندن. و بنابراین در نظریه داروین شفقت ورزی و مهربانی و نوع دوستی روی ژن انسان هست، میگه که داره انسان این رو، و سیستم تعلیم و تربیت خراب میکنه انسان رو، آمده هی رقابتیش کرده این رو و این رو ازش گرفته است. یه گروه دیگه از پژوهش‌ها میگن که نوع دوستی اینه که نوع خودت رو دوست بداری و شفقت بورزی، جزو چیزهاییست که باید فرد یاد بگیره، وگرنه یه سلفیش جین داره، یک ژن خودخواه ما داریم. برای همین اگر نگاه میکنیم بچه میبینه که مامانش مریض ناخوشه، بچه ناخوش مادره، بعد میگه که مامان من قرمه سبزی میخوام، مامانش میگه مامان امروز مریضم، بعد بچه اینقدر دادی بیداد میکنه، گریه زاری، مامان میگه بابا به خدا نمیتونم. بچه میبینه که مامانش خسته است، میگه مامان منو بغل کن، مامان میگه بابا کمرم درد میکنه، منم خستم مامان جون، بیا با هم بشینیم، خودشو تو گل میپلکونه همینجوری که من نمیام خونه تا بغلم نکنی. واسه همین یه نظریه هایی میگن که نه، موجود آدمی کلا سلفیش جین داره، یک ژن خودخواه داره، و اگر آموزش نبینه که غیر از تو کسی دیگه هم هست که به اندازه تو حق داره، به اندازه تو نیاز داره، بهش آموزش داده نشود، این خودخواهیشو همینجوری پیش میبره. توی کتاب مسلمان هم داریم ان الانسان کان ظلوما جهولا، یعنی هم ظالم هم جاهل، پس باید آموزش ببینه برای اینکه بتونه خوب بشه. بنابراین 2 نظریه هست، هر 2 نظریه ها رو ما داریمشون توی رویکردها، و اعتقاد به یکی از این 2 حالا میتونه براتون جذاب باشه که کدوم یکی از این هاست. من یه مدارسی وجود داره به نام مدارس طبیعت، اینو فقط از دیدگاه خودم دارم میگم، تجربه شخصی خودم رو میگم، چون ایشون فرمودن خب دیدگاه داروینیستی اون هستش که واقعا همین جوریه، و بحث اینه که بچه‌ها اینم آزمون شده، بچه‌ها مایندستشون، یعنی نگرششون، ذهنیتشون نسبت به خودشون، نسبت به هوششون، نسبت به توانمندی‌هاشون خیلی خیلی بازه، یک نگرش بسیار باز دارن. سال اول دبستان بچه‌ها فکر میکنن همه چیز میتوانن یاد بگیرن، هوششون میتونه بیشتر از اینی کسب بشه، شخصیتشون میتونه خیلی جذاب باشه، همه دوستشون بدارن. کلاس اول 100% بچهای کلاس اول این اعتقادو دارن. در کلاس دوم 90% میشن، 10%شون متوجه میشن در اثر این کارهایی که معلمین باهاشون میکنه که باری کلا چقدر تو باهوشی، بچه‌ها یاد بگیرین از زیبا ببینید چقدر باهوشه. بعد بچهای دیگه نگاه میکنن میگن ما کم هوشیم، بعد معلمه مثلا فکر میکنه داره زیبا رو تشویق میکنه، نمیدونه تو سر اونا داره میزنه، و اونا یه استنباط دیگه ای میکنن ازشون. سال دوم دبستان 10% بچه‌ها ذهنیتشون از نگرش پویا به نگرش ایستا میرسه که من خنگم، من فیزیک نمیتونم بفهمم، من ریاضی نمیتونم بفهمم، من اسممو نمیتونم بخونم. سال سوم 30%شون، کلاس پنجم که میرسن، در کلاس پنجم دبستان بالغ بر 65% بچه‌ها دیدگاهشون میشه ایستا. همش هم تحت تاثیر معلم نیستا، خود والدینم اینجوری، مامانم میگه منم شیمیم خوب نبود، اینم شیمی نمیفهمه، من خودم هم اسما یادم نمونده، اینم نمیسه، منم شعر نمیتونستم حفظ کنم، اینم نمیتونه شعر حفظ کنه، همجوری القا میکنه به بچه، بچه میگه مامانم نمیتونه شعر حفظ کنه، منم نمیتونم حفظ کنم دیگه. و ذهنیتش یک ذهنیت این گونه می شود. بنابراین این یه بحث خیلی در واقع متفاوتیه که باید دقت کنه. اما مدارس چیز رو بگم خدمت، یه برخی از مدارس طبیعت هستن که میدونید بچه ها درس نمیخونن اون تو، ولیشون میکنن توی طبیعت، بعد یه سری آدم هستن به نام تسهیلگر که تسهیل میکنن کشف بچه رو، مثلا بچه بره خودش با سگ بازی کنه یا با به گوسفند علف بده، مثلا به گوسفند علف بده، بعد اینا میگن ما هیچ دخالتی نمیکنیم، بچه خودش کشف میکنه که چجوری با گوسفند رفتار کنه. و بعد بچهای جدید که وارد مدرسه میشوند، این نکته است که من مطالعهش کردم، بچهای جدید که وارد میشن به بچه میگن بچهای دیگه دارن بازی میکنن، برو دیگه برو بازی کن. بعد میگم خب به بچهای بزرگتر مگه نمیگیم بچه‌ها سلام، یه مهمون کوچولو داریم اومده، به مهمون جدیدمون سلام بکنیم، خوش آمد بگیم، کی حاضره که بیاد دور مزرعه رو به این نشون بده؟ میگه نه 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 این کارو نمیکنه، بچه‌ها باید خودشون، این بچه باید خودش بتونه بره کش کنه، خودش باید خودشو اینجوری هول بده توی گروه، خودش باید بتونه سازگاری به دست بیاره. اونایشون که هستن میگیم خب این که طبیعت نشد که، اصلا انسان اگر همینجوری باید ولش کنی که طبیعی خودش بیاد بالا که خیلی خودخواه ابله میشه، که اصلا سیستم تعلیم از انبیا گرفته تا تمام فیلسوفان همش خواستن انسان رو تربیتش کنن دیگه. اگر ولش کنن این ژن خودخواهیش، مگه این بچه چقدر توی مدرسه بدبخت بره آسیب ببینه، بچهای دیگه بازیش ندن تا اینکه بعد بتونه این خودشون تو جا بده. ما باید به بزرگترا بگیم نوعتون رو دوست بدارید، هوای این رو داشته باشید، همه اسباب بازی رو برای خودت نخوا، فقط تو 10 دقیقه با اسباب بازی کردی سهم اینم هست. درسته که تو زودتر اومدی تو این مدرسه، ولی همه این مدرسه که مال تو نیست. این یه نکته خیلی مهمه که یعنی در واقع اگر موجود آدمی دعوت به مسئولیت پذیری نشود، آیا مسئولیت پذیری روی ژنش هست؟ میگیم نیست. روی ژن آدمی مسئولیت پذیری نیست، بلکه خودخواهی بیشتر، و اگر رهاش بکنیم حتما در واقع مسئولیت پذیری رو یاد نمیگیره. همونجوری که دوچرخه سواری روی ژن آدمی نیست، آدمی باید تمرین کنه، بخوره زمین تا دوچرخه سواری یاد بگیره. بگیم همه انسان ها میتونن دوچرخه سواری کنن، نه، هر انسانی که دوچرخه سواری نکنه هیچ موقع دوچرخه سواری یاد نخواهد گرفت. بنابراین این دوتا رویکرد وجود داره که آیا انسان ها معنوی گرا هستن خود به خود جامعه خرابشون میکنه، یه دیدگاه میگه بله، یه دیدگاه دیگه میگه نه، اساساً این که دیگری به اندازه تو حق دارد، این دیدگاه پیاژه است. پیاژه میگه که کودک وقتی که به دنیا میاد خود میان بینه، اسمشو میذاره اگوسنتریزم، یعنی همه جهان منم، مرکز جهان منم، واسه همینه که هر موقع چون گریه میکنه مامان میاد سینه میذاره تو دهنش یا سرشیشه میذاره دهنش، و هر موقع که جیش میکنه گریه میکنه عوضش میکنم با خودش میگه واو من با یه گریه همه رو میکشم این ورا، با یه گریه میکشم این ور، و بعد همین جوری با این یه گریه همه رو میکشم این ور و فکر میکنه که مرکز جهانه. هر موقع توی جمعیتی هم که نشسته شروع میکنه به سر صدا کردن، داد بیداد کردن، هر موقع دلش بخواد گریه میکنه، هر جایی که دلش بخواد میره، و همینجوری اگر رهاش بکنه هیچ موقع هیچ چیزی رو رعایت نمی‌کنه. بعد از پیاژه میگه بعد از این که با جهان بیرون ما این تعامل کرد، جهان بیرون بسته به این که چی بهش یاد بده، از خود میان بینی میاد بیرون، به نام خود از خود میان بینی میاد بیرون، یا خود مرکز بینی میشه میان واگرا. یعنی چی؟ یعنی من یکی ام، ایشون هم یکی، ایشون هم یکی، ما هممون در یک جایی قرار داریم، پس من باید دیگران رو رعایت کنم. اگر این خود میان بینی رو به بچه انجام نده، مادر هر موقعی که هر چیزی میخواد مادر بگه چشم، هر موقعی که میخواد بخوابه بگه چشم، هر موقعی میخواد بیدار بشه بگه چشم، هیچگاه حقوق مادر رو رعایت نمیکنه هیچ بچه‌ای، هیچ بچه‌ای رعایت نمیکنه، فکر میکنه مادرش هم آدمه یا باباش هم آدمه. هرگز اینجوری نیستش که رهاش کنیم همینجوری خود به خود بیاد. پیاژه میگه زمانی باید سیلی واقعیت تو صورت این بخوره که اساسا اینجوری نیست، وقت هر غذایی تو میخوای من درست کنم، غذا اون چیزی تو آشپزخونه است، مامان چون میخوای بخوری بخور، نمیخوای نخوری، من نمیتونم بگم ورق به صد غذا درست کنم، بعد بفهمه یه اراده به نام اراده مادرانه اینجا وجود داره، بگه ای یه آدم دیگه هم اینجا هست مثل اینکه. برای همین هم بچهای آدمی از دیدگاه پیاژه تو ادراک میگه وقتی راه میره ماه باش راه میره، وقتی وای میسته ماه وای میسته، میگه من مرکز جهانم. این آزمایش همتون کردین دیگه بچگی، راه میرفتیم ماه راه میرفت وای میستیم وای میستیم، میگیم ماه با من در راه میاد، خیلی عالیه. بعد از مدت هاست که ما میفهمیم ماه با همه راه میره، بابا با ما فقط راه نمیره. اینا رو بهشون میگن شناخت، یعنی شناخت انسان یواش یواش به دست میآید. نقش آموزش معنویت تو دوره نوجوانی، چون بچه های شما نوجوانیه، میخوام در این مورد صحبت کنم، بر خوشنودی و شادزیستی دوران بزرگسالیشون. اینا پژوهش دیگه، نه گفته من، نه گفته هیچ کس دیگه، پژوهش شده بچه هایی که در دوران نوجوانی معنویت رو والدینشون بهشون آموزش میدهند، نوع دوستی، شفقت ورزی، رابطه با جهان، آقا همه جهان با هم در ارتباطیم، به خدا ضرر هر آدمی در آنگولا ضرر ما در ایرانه، ضرر یه آدم کشته شدن یه آدمی در عراق، کشته شدن ما در اینجاست. یعنی اصلا اینجوری نیستش که فکر کنیم چپاول بکنن یه جامعه دیگری رو، این جامعه پولدارتر میشود، وضعیت بدتر میشه. الان همه جای جهان رو قشنگ میشه نگاه کرد و این رو بچه های ما یاد بگیرند که اگر من ساختمون ساز شدم، آپارتمان دارم، اگر آپارتمان رو به این ظلم بکنم بفروشم، من یه جای دیگه تو زندگی به من ظلم میشه. نه به عنوان قانون کارما و اینا رو نمیگم، کلن جهان همه چیزش به هم ربط داره و این رو باید بفهمیم. همه چیز جهان به هم ربط داره، ما با هم مرتبطیم، ما فامیل با هم نیستیم هیچ کدوممون، ولی ربط داریم، ربط انسانی داریم ما با هم. بنابراین من باید سعی بکنم این احساس ارتباط رو بکنم. و جالبی قصه ارتباط اینه ها، من اگر از یک شهری به یه شهر دیگه ای برم، هم امروز میخوام برم شهر آقای میرقاسمی، از اینجا که کلاس تمام شد میخوام برم یزد، خب من مثلا اگه احساس کنم که من پیوند انسانی، من توی یزد که احساس قربت نمی کنم، اونجا که همه اینا مثل خود منن، اینا مثل من نیاز دارن، اینا مثل من درک دارن، اینا مثل من دوست دارن صمیمی بشم، مثلا همین تو رستوران برم با همه خیلی صمیمانه میتونم صحبت بکنم، حرف بزنم، چون مثل خودم میبینمشون. با اینکه من فکر کنم من اینجا غریبم، بی کسم. میگن انسان معنوی هیچ جای خودشو غریب بی کس نمیبینه، در هر جایی که میره همه انسانن، هم نوعن، انقدر قشنگ باشون ارتباط برقرار میکنه که هتل نمیبرن، میبرنش خونه هاشون. چرا؟ برای اینکه فکر نمیکنه اصلا که من جدا هم از دیگرم. و این نکته بسیار برجسته است. سه تا معیار داریم برای ما والدین، خیلی مهمه. یک، خود تنظیمگری یا تنظیم رفتارهای خودم. یعنی من وقتی میخوام برم یه چیزی بخرم، پول بهم میدن یا میگن که میگم بابا من یه موبایل میخوام بخرم، یا میریم توی مهمونی، رفتار خودم رو تو مهمونی چجوری میتوانم تنظیم بکنم؟ تنظیم رفتار خودم. دوم، به تأخیر انداختن لذت یا کامروایی. این لذت میتونه لذت دهانی باشه، غذا میخواد بخوره بچه چقدر میتونه به عقب بندازه. این لذت میتونه لذت بازی باشه، بعدن یه ذره بزرگتر میشن لذت های دیگر. هر نوع لذتی که میاد چقدر میتوانم به عقب بندازم، این رو مقاومت کنم، الان وقتش نیست، الان اگر این لذت رو بخوام ببرم بعد آسیب میبینم. مثل چی میتونیم بگیم تأخیر انداختن لذت؟ مثل الان خیلی همون دامنگیرمون هستا، اینجا الان هیکلا رو میبینم نیست ولی خیلی ها هست. باقلوا میدونه بخوره باقلوا رو باید 40 ساعت بره بدوه، 4 تا باقلوا میخوره، 4 تا 20 دقیقه، 80 دقیقه باید رو تریدمیل اینجوری مثل اینجوری بزنه تا این رو بسوزنه، ولی میخوره چون لذت داره. بعدم میچسبه دیگه به این ور اون ور، چرب میشه میاد بالا. خب نمیتونه به تاخیر بندازه، بگه آقا الان ما با یه کشمش چای رو میخورم، برای چی این لذت ها رو الان میخوری، فردا صبح جواب اینو کی میخواد بده؟ نمیتونه به تعویق بندازه. غذا رو همینطور. و بعد میریم سراغ مسائل دیگه ای که لذت بخشه، به تاخیر انداختنش با معنویت رابطه داره. انسان معنوی تمام لذت ها رو میتونه ببره و میبره، ولی به تاخیر میندازه، در زمان خاص خودش این کار رو میکنه که پیامد نداشته باشه. و عقل یا خرد یا وجدان، یعنی همواره وقتی میخواد یک کاری رو بکنه خردمندانه انجام میده. یعنی چی خردمندانه؟ یعنی انسان معنوی پیامدهای هر عمل رو مطالعه میکنه و بر اساس پیامدهاش برای خودش یا برای دیگران تصمیم میگیره که چه اتفاقی قراره بیفته. این سه تا مؤلفه رو در بچه‌هایی که معنویگرا بودن با بچه‌هایی که معنویگرا نبودن، رقابتی بودن، دستاوردی بودن، مطالعه کردن که چه وضعیتی داره. یعنی خود تنظیمگری یا تنظیم رفتارهای خود. رفتارتو بتونی تنظیم کنی، کاری نکنی که دوچار مشکل بشی، به گونه رفتار نکنی که با پلیس درگیر شی، مشکلات حقوقی پیدا بکنی یا مشکلات جسمی پیدا بکنی. تنظیم رفتارهای خودمون با توجه به شرایط. این موضوع بسیار مهم، کنترل رفتار خوده، یا بهش میگیم رفتارهای اخلاقی. اصلا رفتار اخلاقی یعنی چی؟ وقتی از اخلاق صحبت میکنیم باید یه معنای خیلی روشنی داشته باشیم. یعنی چی؟ میگن این آدم آدم اخلاقی، این آدم آدم غیر اخلاقیه. یه معنایی داره دیگه اخلاق. از اخلاق چی میفهمیم؟ اخلاقی یعنی چی؟ رفتار اخلاقی کی؟ دیگران. بارکلا. اخلاق یه معنا داره، اخلاق مساویست با دیگری. وقتی میگه این نفر رفتار اخلاقی داره، یعنی در رفتارها، در تصمیمات، در اقدامات خودش دیگری رو در نظر میگیره. این دیگری یه موقع خواهرمه، تلویزیون داریم نگاه میکنیم، من 3 ساعت من دارم تلویزیون نگاه میکنم، بعد نمیذارم نوبت اون بیچاره بشه، میگه رفتار غیر اخلاقیه. برای اینکه تو دیگری رو در نظر نمیگیری. موقع این دیگریه همسایه‌مون، من ماشینمو یه جای پارک میکنم، این بدبخت نمیتونه راحت بیاد تو پارک و بره، رفتارم رفتار غیر اخلاقیه. خیلی از مواقع ماشینمو تو خیابون جلوی پل دیگران پارک میکنم و بدبخت نمیتونه بیاد بره، رفتارم رفتار غیر اخلاقیه. و حالا چیزهای دیگری که دیگری، اخلاق با خدا هیچ کاری نداره، با دین هم هیچ کاری نداره، چون بعضیا فکر میکنن رفتار اخلاقی رفتار دینیه، میگیم هیچ ربطی نداره، رفتار با انسان دیگره. رشد وجدان یا عقل با رشد ظرفیت‌های خود تنظیمگری یک رابطه بسیار قوی داره. یعنی انسانی که بتونه رفتار خودش رو تنظیم کنه، انسانی که خردمندانه تر رفتار میکنه. و رشد و تحول این دوتا مفهوم، یعنی هم رشد وجدان هم خود تنظیمگری، یعنی بتونم رفتار خودم رو خودم خوب تنظیم بکنم، هر دوتا رشد و تحول هر دوتا مفهوم با رابطه مادر و فرزند رابطه قوی داره. یعنی هرچی رابطه مادر و فرزند رابطه مثبت‌تری باشه، یعنی مادر پاسخگوتر باشه و بچه همکاری بیشتری با مادر بکنه. چرا همکاری بکنه؟ یعنی به عنوان نوع مادرش رو دوست بداره، به عنوان یک موجود دیگری که داره تلاش میکنه به مادر شفقت بورزه، مهربانانه به مادر نگاه کنه، نه که مادر رو مثل یک کلفت نگاه کنه بگه من آوردی باید هر چیزی که من میخوام برای من به دست بیاری. میبینه مادر نمیتونه این کار رو بکنه یا ناخوشه، ولی اساسا دقت نمیکنه به مادر به عنوان یک موجودی که باید بهش عشق بورزه، نه چون مادرش، به عنوانی که نوعشه، هم نوعت، پس باید هم نوعت به اندازه خودت دوست بداری، یا این موجودیه باید بهش شفقت بورزی، باید مهربانی بکنی باهاش. هر دوی اینها با معنویت رابطه داره. یعنی انسانهایی که توانمندی های اولیه در تنظیم رفتارشون دارن با تحولات و رشد شناختی و اجتماعی سالهای بزرگسالیشون رابطه مستقیم داره. یعنی اونهایی که رفتارشون رو میتوانند بهتر تنظیم کنند، یعنی اونهایی که رشد شناختی بهتری دارن، یعنی میتوانند نوع خودشون رو ببیننشون، در سالهای بزرگسالی اینها تحولات اجتماعی قوی تری دارن، رشد اجتماعیشون بیشتره و بهتر میتوانن در جامعه مؤثر باشند و از منابع جامعه استفاده بکنن. تجلی رفتارهای انسان دوستانه بهش میگن پروسوشال بیهیویر، رفتارهای اجتماع محور، در واقع اون چیزی که داری، کاری که داری انجام میدی به نفع اجتماعه، به نفع دیگریه، نه فقط نفع خودته. اگر رفتارهای این گونه باشه نشون میده که اولین رفتارهای اجتماع محور در سالهای اول خودشو نشون میده که چقدر ما والدین از بچه میخواهیم که دیگران رو هم در نظر داشته باشن، به دیگری هم مهر بورزه، مشفقانه با دیگران رفتار بکنه. خیلی موقع بچه ها میخوان بازی کنن با ما، یه ساعت باش بازی میکنیم بعد دوباره گریه میکنه که با هم بازی کن. میگیم اینجاست که ما باید بهش یاد بدیم عزیزم تو یه نفری، منم یه نفر، یه ساعت بابا داره باید بازی میکنه دیگه، چه خبره مگه؟ اونم باید استراحت کنه، مادر الان دو ساعت داره کارهای تو رو انجام میده، برو خودت با خودت بازی بکن، خودت یه جوری خودت مشغول کن، مامان داره به کارهای خودش برسه. اینجا مراحل اولیه است که بهش یاد میدیم یه انسان دیگری غیر از تو هم اینجا حق زیستن داره، حق داره لذت ببره از محیط. اینجوری نیستش که همه چیز فقط تو باشی. بچه ها فکر میکنه منم دیگه بازی میکنه باش، یک سم میگه نه بازم بازی کن، یه قصه واسش میخونه، یه قصه دیگه هم بخون. چقدر قصه میخواد بخونه؟ باید وسط قصه بخونه بخوابی دیگه. مادر یا پدر باید بره دنبال کار خودش، کارم داره. او در مراحل اولیه به وجود میاد. جالب اینه که در سالهای اولیه این رفتارهای اجتماع محور خودش رو نشون میده، یعنی ما باید بذرش رو بکاریم. و کمک به دیگری، شرکت و واکنش‌های هیجانی بر ناراحتی‌های دیگران بر اساس اون به وجود میاد که بعداً به ناراحتی‌های دیگران واکنش درستی نشون بده یا درست نشون نده. بنابراین رفتارهای نوع دوستانه از همین رفتارهای اولیه‌ای منتج میشه که من پدر با بچه‌م صحبت می‌کنم و من مادر با بچه‌م گفتگو می‌کنم و بهش میگم ببینه، من رو هم ببینه، دیگری رو هم ببینه، خواهرش هم ببینه، همسایه‌اش رو هم ببینه، دیگران رو. یا بهش میگم رقابت باید بکنه، باید حواسش جمع باشه، بچه دیگری نمرش 19.5 شده، تو نمرت مثلا شده 19، این خیلی بده، من دارم رقابت رو درش به وجود میارم. ولی میگم دوستت 20 گرفت، بهش تبریک گفتی؟ میگه چی؟ میگم بهش تبریک گفتی 20 گرفته، شما همتون 19.5 گرفته، یه نفر فقط 20 شده، بهش تبریک گفتین؟ یا مسخرش کردین یا چی بهش گفتین؟ واقعا این نقش ماست، یعنی نقش من معلمم است. بچه‌ها به فلانی تبریک بگیم هممون با هم، حالا میتونیم ازش یاد بگیریم چجوری این 20 شده و تو هم به اینا کمک بکن. یه نکات بسیار ظریفی توی مدرسه است که چجوری بچه‌ها به سمت این معنویت میرن و معلم چه کار میکنه و بچه‌های معنوی چه کار میکنن و بچه‌هایی که پیشرفت ندارن چه کاری میکنن. میگم بچه‌هایی که معنوی هستن، یعنی دیگری رو دوست میدارن، شفقت میورزن و ارتباط پیدا میکنن، یعنی فکر میکنه که رابطه بین من و دیگری وجود داره، شکست او شکست منه، موفقیت او موفقیت منه، یا آزمایش خیلی جذاب کردن، معلم اومده این بچهای اینور رو، اینا یه کلاسن، اینا رو یه کلاس دوتا ردیف داریم، این کلاس رو یه بار ازشون امتحان گرفته، اینها رو یه بار دیگه ازشون امتحان گرفته، بعدم تست گرفته بوده از اینها که ببینه که کدوم از اینها دیگری رو در نظر میگیرد، کدومی که از اینها معنویه، اینا رو طبقه بندیشون میکنه توی کلاس خودش. بعد میاد به این آدما میگه که یه سوال ازت دارم، اگر که سوالم رو خوب جواب بدی میری یه لول بالاتر، یه لول بالاتر، بعد نمره بالای تاپ رو میاری. و وقتی که بچه نمره جواب رو میداده، معلم اینجوری تشویقش میکرده، آفرین، چقدر تو باهوشی، چقدر تو ممتازی، تو خیلی فرق داری با دانش آموزان دیگر، آفرین، بریم سوال بعدی. سوال بعدی رو میگفته، باز دوباره وقتی درست جواب میداده میگفته باریکلا به تو، عجب هوشی داری، چه ذکاوتی، واو، ژنت اصلا ژن خوبه، به بابات رفتی، به مامانت رفتی، خیلی خوبه. سوال بعدی. بعد تا میرسه به یه سوالی بهش میگه که ببین یه سوال دارم ازت میپرسم، این سواله توی امتحان نتیجهش اثر نداره توی اینجا، ولی اگه ازت بپرسم ممکنه که مؤثر باشه، در کل زندگی یه چیزی یاد بگیری، ولی تو امتحانت نمیاد، بپرسم ازت؟ بچه‌هایی که غیر معنوی بودن، بچه‌هایی که پیشرفت مدار بودن، گفته تأثیر تو امتحانم نداره، گفته نه، گفته نه نمیخوام بپرسی. چرا؟ چون آفرین باهوشی، باریکلا تو چقدر مبتکری، نمیخواسته که این بفهمه که اینجوریه. و بعد اینجا نکته برجسته معنویون و غیر معنویون اینجاست، بهشون گفته بچه‌ها هفته دیگه میخوام از اینا امتحان بگیرم، هفته دیگه میخوام از اینا امتحان بگیرم. سوالاتتون عین هم نیست، ولی میدونی دیگه، سه تا سوال از جغرافیا پرسیدم، دو تا از شیمی پرسیدم، یه دونه از انگلیسی پرسیدم ازتون، میتونید بهشون بگید که چون عین همون سوالا رو نمیپرسم، ولی از اونها هم سه تا جغرافیا میپرسم، دو تا از بیولوژی میپرسم، یه دونه از هندسه میپرسم، همینجوری که پرسیدم، میتونید کمک کنید بهشون اگر دوست داشتید. این هدایت رو میتونید بکنید. چه اتفاقی افتاده؟ بچه‌هایی که فقط معنوی بودن رفتن به بچه‌های دیگه گفتن بچه‌ها بیا بهتون بگیم که امتحان معلم چیه، معلم سه تا از این میپرسه، دو تا از این میپرسه، یکی از این. این بچه‌های دیگه میدونین چیکار کردن؟ کاش که نمی‌رفتن بگن، فریب دادن اونا رو، بهشون گفتن 7 تا سوال از فیزیک میاد، 15 تا سوال از هندسه میاد، بدبخت‌ها رفتن سراغ یه چیز دیگه، اومدن اصلا سوال هندسه نکردن اصلا از ما. و اینجا محقق میگه ببینید مدرسه چی کار میکنه، از انسانهایی که میتوانن بسیار اثرگذار باشن، از این آدمها چی میسازه؟ فریبکار، دغلکار، دروغگویی که فقط میخواد خودشو بکشه بالا، اینجوری آدم میسازیم ازشون. جالبه که معنویون رو ازشون پرسیدن، این بچه‌هایی که خیلی رقابتی نبودن ازشون پرسیدن که ببین یه سوال میخوام ازت بپرسم در امتحان تأثیری نداره، ولی ممکنه که تو زندگیت بعداً به کارت بیاد. بپرسم؟ بطور بپرس. از دم همشون گفتم بپرس. گفته بلد نباشی چی؟ خب بلد نباشم دیگه، میرم یاد میگیرم. این تفاوت عمده است. میگیم وقتی که بینش یک بینش معنوی میشه، اصلا رویکرد اینا به جهان یه چیز دیگه ایه. و دردناکه که بچه های خیلی خوب باهوش میاد میره رفیقشو گول میزنه. حالا کاش نمیگفت چی بهش بگه، من نمیدونم که چه امتحانی اومده، میره کلک میزنه. چجوری رفتارهای معنوی پرورانده میشوند؟ یعنی پرورش اینها چجوریه؟ ها میگن بودا داشت یه جایی رد میشد، این پله، یه نفر بهش گفتش که آقا من خیلی کتاب دعا میخونم، نیایش میکنم، خیلی خیلی کارهای معنوی زیادی میکنم، ولی اصلا حالم خوب نیست. گفت ول کن بابا، این کارهای معنوی رو چیه؟ یه خودم برو اشغال کن. گفت چیکار کنم؟ برو یکم مشغال کن، یکمی نماز بخون، دعا بخون، صبح تا غروب استغفار نکن، برو یکم خدا برکتای دیگه هم داره، برو از برکتاش استفاده کن، عشق تو بکن. گفت واقعا برم یکم اینجوری کن؟ گفت آره برو اونجوری کن، حالت خوب میشه. بعد رفتن جلوتر، یه روی اومد گفت بودا؟ گفت بله. گفت من صبح تا غروب اشغال میکنم، هر سفری بگی رفتم، هر کلابی بگی رفتم، هر جایی بگی، هر پدر سوخته بازی بگی من در آوردم، ولی فقط همون 10 دقیقه که پدر سوخته بازی در میارم حالم خوبه. بعد دیومرتبه اینوری میشم. گفت آقا یه ذره از این پدر سوخته بازی ها تو ول کن، برو نیایش کن، یکم برو خلوت کن، یکم برو مدیتیشن کن، دعا بخون و اینا تا حالت خوب تر شه. اینایی که باهاش بودم به بودا گفتن آقا تو حرف متناقض زدی. که گفت چه حرف متناقضی؟ گفت اون یارو میگه برو اشغال کن حالت خوب میشه، من یکی میگه برو دعا کن. بعد پودا گفتش که این پل رو میبینید که ما میریم توی آفریقای جنوب شرقی، خیلی از این پلا هست، پلای در واقع تخته‌ای هستش که با کابل کشیدن و باید از وسطش رد شی. این مرمر هم نرده نداره. میگه زندگی خوب یه زندگی از رفتن از روی پله، باید از وسط پل رد بشیم. قربونت برم، اگه از این ور پل رد بشیم از این ور میافتیم تو رودخونه، از این ور پل از این ور میافتیم. اینا جفتشون از دو طرف رودخونه رد شدن. من بهشون گفتم بیاین وسط راه برین. حالا ما به بچه‌هامون میگیم که معنوی باشن، حالا میخوام رفتارا رو بگیم. یه جوری نگیم که همش حقو به دیگری بده دیگه، از اون ور بگیم رقابت فقط خودت خودت خودت، از این ور دیگه بگیم دیگری دیگری دیگری. خب از این ور میفته بچه، باید بچه این وسط راه بره و یاد بگیره رفتارهای اجتماع محور باید انجام بده، نه که زندگیشو بگذاره همشو برای اجتماع. که رفتارهایی باید بکنه به نفع انسانهای دیگر، نه که همین زندگیشو بگذاره برای انسانهای دیگر. بنابراین این تعادل خیلی خیلی مهمه که چجوری ما بهشون بگیم اصالت زندگی با خودته، زندگی با توه، تو برای نیازهای خودت باید بجنگی به شرط اینکه مانع نیازهای انسانهای دیگر نشوی. و اینو دائما باید بهش بگیم، نباید برای نیاز انسان دیگری بجنگی. برای همین وقتی بعد میره ازدواج میکنه، با اینکه تحصیل کرده است و با اینکه این همه زحمت کشیده واسش، بعد مثل سرباز اینجوری میگه به جناب سرهنگش، به همسرش میگه شما بفرمایید من چیکار کنم. بعد میگه خونه مامانت نرو، با ننت صحبت نکنه، میدونم این کارو نکن. میگه چش. بعد مادر بهش میگه با چرا نمیای به من سر بزنی؟ میگه زری خوشش نمیاد. گور سر زری، من تو رو بزرگت کردم زری که. یا میگه محمد خوشش نمیاد که ما با شما زیاد تماس داشتیم. کله بابای محمد، محمد چی کار است؟ من تو رو بزرگت کردم برای چی؟ برای اینکه بهش یاد ندادی که نیاز خودت اصالت داره و باید نیاز دیگری رو در نظر بگیری، احترام بگذاری. دائما بهش میگی نیاز دیگری رو احترام بذار، نیاز دیگری رو احترام بذار. بعد این بدبخت فکر میکنه که محمد ناراحت میشه که میرم خونه این ننم. خب ناراحت شو، ناراحت بشی، من خونه مادرم که باید برم. تو هم میتونی ناراحت بشی، میتونی انتخاب کنی ناراحت هم نشی در این حال، ولی من نیازی را از تو رو برا نیاز تو مانع نمیشم، من دارم میرم سراغ نیاز خودم. بنابراین آموزش دادن به بچه‌هامون که نیاز خودت اصالت داره به شرط اینکه مانع نیاز انسان دیگری نشویم، آنگاه وضعیتمون خیلی خیلی بهتر خواهد شد. بنابراین این آموزش یک آموزش دائمیه، اصالت با نیاز منه به شرط اینکه خودم و مرکز جهان نبینمش و نیازهای دیگرین رو له و لورده کنم برای اینکه به نیاز خودم برسم. مسئولیت داری مراقبت بکنی از رفتار خودت که نیاز دیگری رو خراب نکنی، ولی مسئولیت نداری که در خدمت نیاز دیگران باشی. و این رو ما دائما باید به بچه‌هامون آموزش بدیم. حالا ببینیم تجلی رفتاراش چیه، چون گفتیم چجوری رفتارهای معنوی پرورنده میشود، بعد میتونیم ببینیم که چطور با بچه‌هامون صحبت کنیم. البته یه نکته خیلی خیلی مهم، رفتار خود ماست. بچه ما نگاه میکنه که من چگونه با همسایم صحبت میکنم، من چگونه با شوهر خواهرم صحبت میکنم، من چجوری با با زن برادرم صحبت میکنم، چجوری با جاریم صحبت میکنم، چجوری با دیگران رفتار میکنم. او یاد میگیره این رو. بنابراین قبل از اینکه کلام ما باشه و آموزش کلامی ما باشه، آموزش رفتاری منه. من با راننده تاکسی چجوری رفتار میکنم، من با بقال چجوری رفتار میکنم، من وقتی کسی اومده خونمون رو تعمیر میکنه من چجوری باش رفتار میکنم، اون نگاه میکنه این رو. و این رفتار هاست که الگوی بنیادین بچه میشه، قبل از این که ما باید بهش بگیم چه کار کن یا چه کار نکن. بنابراین من باید یه مقداری تو رفتار خودم تجدید نظر کنم. تجلی و تظاهر رفتارهای نوع دوستانه تحت تاثیر رفتارهای والدین انجام میشه. نوع دوستی، شفقت ورزی، ایجاد احساس ارتباط. آموزش مستقیم تو شرایط ناگوار، شرایط دشوار وقتی به وجود میاد، بچه باید ببینه که در شرایط ناگوار شما چه کار میکنین. تو شرایط استرس ها والدین چه نوع مدل یا نقشی رو نشون میدن، چجوری خودشون الگو میشن و چطور برای اقدامات نوع دوستانه گام عملی برمیدارن یا زمینه سازی میکنن. یه جای تصادف شده، ماشینمون رو وا میسیم ببینیم کمکی میتونیم بکنیم یا نمیکنیم، بچه داره میبینه اونجا. خونه همسایه به هر دلیلی برق نداره یا آبش قطع شده است و بعد نگاه میکنه بچه‌ها اینه که ما چه کمک میپرسه، میگه برای چی آب دادی به همسایه؟ میگه مثلا اینکه لوله آبشون ترکیده. برای چی این غذا رو دادی به فلان کس؟ برای اینکه اینجوری بود. چرا این کارو کردی؟ برای این دلیل. اون در واقع بر اساس رفتارهایی که ما میکنیم الگو یا مدل اولیه رو یاد میگیره. بنابراین این بخش اصلی رفتارهای معنوی، معنویت به معنای شفقت ورزی، به معنای نوع دوستی و به معنای احساس ارتباط. ببینید وقتی من به دلیلی که اختلاف دارم با خانومم یا با شوهر خواهر ایشون اختلاف دارم، میگم اصلا خونه اونها نمیریم و بعد اون یارو رو میگم و به هیچ عنوان باش ارتباط برقرار نمیکنم، بنابراین خودم دارم به اون نشون میدم که من خودمو خیلی مهمتر میدونم از اون دیگه. وقتی من نمیذارم مادر همسرم خونه ما بیاد چون در شب عروسی به من بد گفته است و این کار کرده، من نمیذارم این کار کنم، بعد این بچه چجوری میخواد معنوی پیش بیاد؟ میگم تو نوع خودت رو نمیتونی دوست بداری، خطاشو ببخشی، تو نمیتونی شفقت بورزی به یه نفر. طرف نمیذاره که مادر بزرگ نوشو ببینه. نوه 30 ساله شده ندیده مادر بزرگشو. 30 سالشه مادر بزرگش ندیده، چون پدر و مادر با هم دعواشون شده، گفته نه من بچه‌ها رو خونه مادر میبرم نه تو ببر اونجا، و هیچ کدوم راه ندادن. خواهرش نمیتونه دعوت بکنه بیاره خونش، بعد میگه میخواست این بچه چجوری میخواد معنوی پیش بیاد، بعد چجوری پرورش پیدا میکنه؟ چون میگه تو خودت با یه نفر دعوت شده سر یه مسئله، اصلا دیگه رابطه انسانیت قطع شده با اقوامت. بنابراین بیشترین اثر رو مدل‌های رفتاری ما میگذاره که ما چگونه با دیگران ارتباط برقرار میکنیم، و نکات بسیار مهمی در موضع گیری ذهنی ما هم هست نسبت به انسان‌هایی که مثل ما نمی‌اندیشن، مثل ما سبک زندگی ندارن، سبک زندگیشون به گونه‌ای دیگری است، و ببینیم که اینها چگونه زندگی میتونن بکنن. خب من باید ساعت رو هم نگاه بکنم که 5:45 دقیقه شد، 47 دقیقه فکر کنم تا 6 باید تا 6 و نیم ما بیشتر وقت نداریم. 2-3 دقیقه دیگه من بگم، بعد یه استراحتی شما بکنید که از روی صندلیاتون بلند شین، بعد ادامه بدیم. اینم برم. فراهم کردن فرصت برای مسئولیت پذیری فرزندان منجر به افزایش رفتارهای نو دوستانه می شود. مسئولیت پذیری یعنی چی؟ مسئولیت پذیری من یه بار دیگه هم خدمتتون بودم توضیح دادم، یعنی بچه فکر بکنه که برای اقدامی که میکنه یه پیامدی داره، این اقدامش، این اقدامش رو باید مسئولیت اقدامش رو بپذیره. تصمیمی که میگیره یه پیامدی داره، اون پیامد تصمیمش رو باید بپذیره خودش. فکری که داره میکنه، اون نوع فکرش و نوع عملش، نوع اقدامش، نوع تصمیماتش یه پیامدهایی داره، این پیامدهاش رو باید بپذیره بچه و باید بهاشو پرداخت بکنه. دعوت به مسئولیت پذیری. بچه تو خونه زندگی میکنه، باید یه مسئولیتی به عهده‌اش گذاشته بشه که تو تنها تو این خونه نیستی، دیگران هم هستن، پس صدا به اندازه خودت میتونی اینجا ایجاد بکنی، بقیه خواهر برادرات هم درس دارن، باید هوای اونا رو هم داشته باشی. غذا هم همینطوره، ظرفا هم همینطوره، باید بشوری یا باید تمیز کنی یا با مادر باید کمک کنی در جاهای دیگه. واگذاری مسئولیت به بچه‌ها در خصوص زندگی خانوادگی بهشون کمک میکنه دیگری رو در نظر داشته باشن، دیگری یعنی مادر. بسیاری از مادران خودشون همه کارها رو میکنن و نمیخوان که بچه این کار رو بکنه، چون بچه یا کنده یا اینقدر یه کاری میکنه که پشت سرش من باید برم خودم انجام بدم. میگه خب انجام بده، ولی بذار انجام بده همین الان، هیچ اشکالی هم نداره. مگه تا بهش بگم اتاقش تمیز کنه دو روز طول میکشه، من خودم 20 دقیقه تمیز میکنم. خب نکن 20 دقیقه تمیز، بذار انجام بده، بدونه که مسئولیت تمیز کردن میز تحریرش با خودشه، بعد لباساشو خودش ورداره بیاره. بنابراین یک بخشی از آموزش معنویت دعوت کردن اینها به مسئولیتی که در زندگی خانوادگی دارن، بعد مسئولیت‌های اجتماعی به وجود میاد. برای همین میگیم انجام ایفای نقش و همدردی و همدلی نشون دادن، مخصوصا من پدر و من مادر نشون بدم همدلی رو در شرایط سخت. بچه من میتواند این رو یاد بگیره که من همدلی کردم، من یه کاری کردم. ببینم همدلی با شفقت هم فرق داره، یعنی من احساس بکنم که یه اتفاقی داره میفته، یه نفر داره از هم نوعان من درد میکشه، درد رو بفهممش و بعد برای کاهش این درد یه کاری انجام بدهم. خب یکیش همین موزیسیان هستن، تو خیابون میزنن، موسیقای خیابونی میزنن، خیلی وقتا میشه اونجا وایستاد نگاه میکنیم میبینیم که یه دختر یا یه پسری داره ساز میزنه و چقدر هم خوب بلند شده آمده اینجا. یه 5 دقیقه فقط بیستیم این رو نگاه کنیم بگیم چقدر خوبه ها، ببینیم انقدر عرضه و لیاقت و جرعتمندی داره آمده ساز بزنه، سازشو برای مردم میزنن، مردم رو شاد میکنن، خیابون رو با نشاط کرده. حالا اگر 5 تومن هم اونجا دادی کمک کردی، نگاه میکنه بچه میفهمه که تو به وجود انسان دیگری توجه کردی. همین که داره آهنگ میزنه یا اتفاقات دیگری که میفته در اونجا. بنابراین تحول یا ایجاد رفتارهای یاری رسان و کمک به دیگران شدیداً تحت تأثیر رفتارهای ماست. ما چگونه این رفتارها رو مخصوصا در شرایط عادی نشون میدیم. عوامل اجتماعی نقش داره در اینکه بچه‌های ما معنوی بشن. فرهنگ عمومی جامعه هست، مدرسه هست، رسانه‌های گروهی هستن، دنیای مجازی هست. همه‌شون تأثیر دارن. تمام اینا تأثیر دارن. آره قبولم داریم. اما کودکان و نوجوانان این رفتارها رو بیشتر به واسطه سرمشقی والدین می‌پذیرن. پژوهش‌ها نشون میده مدرسه کلن ها پدر خودشونه در بیاره، یعنی همه عناصر مدرسه مفید بیان سرمایه گذاری بکنن که به این بچه ها چیز بیاموزن، 16% رفتارهای بچه ها رو اینا میتونن تحت تاثیر قرار بدن. 16% مدرسه اونقدرها تأثیر نداره واقعا که ما فکر میکنیم، 16%. اما والدین نقششون بسیار برجسته است. منتها چون والدین منفعلن، فکر میکنن به بچه رو میفرستنش مدرسه خوب، دیگه خب مدرسه خوب از پس همه چیزش برمیاد، منفعل هستن، فکر میکنن که ما نقش آنچنانی نداریم، چون نقش مؤثر نگرفتید که نقش داشته باشن. تأثیر والدین چندین برابر مدرسه و اجتماع و فرهنگ عمومی و حتی رسانه هاست. دلیلش اینه که رسانه یه چیزی رو میگه، ولی من تو خونه چگونه موضع میگیرم در مورد رسانه، من چجوری گفتگو میکنم با بچه و چطور موضع میگیرم، از سر سفره غذا یا سر میز غذا چطور در مورد اون مسئله صحبت میکنم و دیدگاه خودم رو میگم. والدین هر چقدر منفعل تر باشن، فرهنگ عمومی، مدرسه، رسانه های گروهی و دنیای مجازی، گروه همسالان تاثیرات بیشتری دارن. ولی والدین اگر بتونن دیدگاه نوع دوستی، شفقت ورزی و رابطه‌ای که ما با جهان داریم، یک رابطه دوستی یست رو بیشتر در خانواده مطرح کنن و نشون بدن در رفتار خودشون، آنگاه که این واکنش ها رو بچه ها الگو میگن. یعنی وقتی ما ظلمی رو تو یک فیلمی میبینیم، واکنش نشون بدیم، حرف بزنیم در موردش. اگر در یک جایی درگیری وجود داره، ما باید جبهه داشته باشه ذهنمون و بگیم که چه اتفاقی میفته. بنابراین الگوها خیلی نقش بازی میکنن. یه نکته داریم به نام همدلی. ما الان تو برهوت همدلی هستیم، میگن که جهان امروز در برهوت همدلیه. الان ما تو تحریم ها هستیم، کمر مردم ایران شکسته شده. دو گروه نقش دارن در اینکه اینا از روی ما برداشته بشه، یعنی مردم یه ذره راحت تر زندگی کنن. یه گروه داخلی های تصمیم گیرندن که میتونن بگن آقا بریم با جهان صحبت کنیم دیگه، ولمون کن تا کی دیگه میخوایم بکشیم. یه گروه هم که اون وریان. ولی جالب اینه که هیچ کدوم از این دو گروه ها با مردم کف خیابون هیچ همدلی ندارن. اصلا همدلی وجود نداره که بدونیم سفره مردم کوچکتر شده، پس باید در واقع یه سیاست دیگه ای انجام بدیم. اونوری ها هم همینطور، اصلا کاری ندارن که فشار به دارویی میارن، دارو نمیفروشن. بعد یه بچه بیچاره ای سرطان داره، یه دختر خانومی نمیتونه درس بخونه، اصلا کاری ندارن با اونا، پول میخوان فقط. پول در واقع بوی نفت رو هم بشنون هر جایی که پول بیشتری بهشون میرسه. همدلی امروز در جهان با یک برهوتی روبروس که نداریم، واسه همینه که میگن میتونه واقعا بمب بریزه روی 100 تا آدم بکشتشون، مثل اینکه 100 تا سوسکو کشته و خیلی کارهای دیگه هم میتونن بکنن. در سراسر جهان این برهوت وجود داره، برهوت همدلی، برای اینکه معنویت بسیار بسیار سطحش پایین. حالا تو جامعه ما هم هست. همدلی یعنی از نگاه دیگری دیدن، جهان رو از نگاه دیگری هم نگاه کردن. ما می‌خوایم بچه‌هامون بتونن جهان رو از دیدگاه دوستشون هم ببینن، از دیدگاه خواهرشون هم ببینن، جهان رو از دیدگاه والدینشون هم ببینن که والدینشون چگونه بدبخت پدر یا مادر پول رو در میاره که حالا گیر داده که یه اتاق خواب میخوام که دو طبقه باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه. از دیدگاه این پدرم ببینه که اگه بخواد این اتاق خواب رو بخره براش که دو طبقه باشه، این باید 3 ماه حقوقش رو بده. 3 ماه یعنی 3 تا 30 روز، 90 روز این باید کار کنه. از دیدگاه اونم نگاه کنه، بعد ببینه میتونه با یه تخت در واقع غیر دو طبقه هم میتونه زندگی بکنه. یا حتما گوشیش باید اپل باشه، آیفون باید داشته باشه. از نگاه مادر یا پدر هم بتونه ببینه این رو. دو تا عامل مهم در ایجاد ظرفیت برای رفتارهای نوع دوستانه کودکند: همدلی، دیدن جهان از نگاه دیگری. بتونه همدلی کنه با دیگری، همدردی بکنه و جهان رو از دیدگاه اون هم بتونه نگاه کنه. جالبه در موضوع پرخاشگری توی دختران و پسران، تفاوت‌های بسیار بسیار مؤثری رو ما میتونیم ببینیم. میگیم که دو نوع پرخاشگری داریم، نوع پرخاشگری که ابزاریه، یعنی که پرخاشگری می‌کنی دیگه، لگد می‌زنی، فوش می‌دی، درو به هم می‌کوبی. یه نوع از پرخاشگری‌ها خصمانه است، یعنی در واقع در درون خودش احساس خشم و خصم رو می‌کنه، خیلی خیلی احساس بدی داره، ولی خب برای کار خاصی هم نمی‌کنه. دختران و پسران تفاوت دارن. پس دخترها بیشتر خشم خودشون رو رابطه‌ای نشون میدن، قهر میکنن با یه نفر دیگه، بولی میکنن یه نفر دیگه رو، باش تحویلش نمیگیرن وقتی روش اینوره اینورش میکنن اینجور. ولی پسرها نه، فیزیکی درگیر میشن توی پرخاشگری. وقتی یه نفر یه کاری باهاشون میکنه، پرخاشگری فیزیکی انجام میدن. این تفاوت دختران و پسرانه. و نکته بسیار بسیار مهم اینه که آقا میگیم کی بچه‌ها بیشتر پرخاشگری میکنن، یعنی دخترها پرخاشگری میکنن، پسرها چه زمانی بیشترین پرخاشگری رو دارن؟ عوامل ژنتیکی نقش داره، آیا خلقشون نقش داره، عوامل هورمونی، تعاملشون با محیط، فقر، محیط جرمخیز، اینا همه نقش داره آیا در اینکه دختران بیان خشم و پرخاشگری رابطه ای نشون بدن. با دختر خالش قهر میکنه دیگه، نمیره با نمیدونم دوستش دیگه، ایج رابطه برقرار نمیکنه. خب اینا بزرگسال که میشن با همسرشون دیگه قهر میکنه، واسه تولدش رو جشن نگرفته یا کادو نخرید قهر میکنه، میره تو اتاق و میگه غذا چی داری، کوفت برو هر چی پیدا میکنی بخور. و مردم وقتی میاد میبینه غذا واسش آماده نیست، یا اینکه تولدش نگرفته، ممکنه که قهر کنه، دیوار رو درو به هم بکوبه و بره از خونه بیرون. خب نکات خیلی خیلی مهمی هنی میگیم. اینا چه نقشی دارن در معنویت فرد، یا معنویت چقدر نقش داره اینکه فرد پرخاشگر بشه یا پرخاشگر نشه؟ نکات بسیار اساسی اینه، افرادی که همدلی دارند جهان رو از نگاه دیگری میتوانند ببینند، شفقت میورزند و احساس میکنه که هرچی رابطه خودش با دیگری رابطه قشنگتری باشه، خودش سود بیشتری میبره، حداقل پرخاشگری داره. یعنی نه ژنتیک، نه خلق، نه محیط جرمخیز، هیچ کدوم از اینها عامل بنیادین خشم و پرخاشگری نیست. بلکه بحث اصلی و جدی ما اینه که تا چقدر فرد میتواند از نگاه دیگری به جهان نگاه کنه، چقدر میتونه با دیگران همدلی بکنه. و این همدلی کردن رو ما باید آموزشش بدیم. امروز در نظام تعلیم و تربیت همدلی کردن، نگاه کردن از دید انسان دیگری، از جای دیگری هم نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، شفقت ورزیدن، این مهرورزی به انسان دیگری، و کاری بکنیم برای اینکه یه ذره دردی که داره کمتر بشود، یه ذره کمتر بشه. به طور کلی در نظام تعلیم و تربیت گم شده چنین چیزی، وجود نداره. حالا اگر احساس پیوند با هستی هم بکند، که این هستی میتونه خدا هم باشه، یه بعد دیگه از معنویت هم وجود داره. ولی به طور کلی ما در جامعه الان داریم زندگی میکنیم که رقابت حرف اول رو میزنه. رقابت یعنی منابع بیشتر بیاری، رتبه بهتر بیاری، دانشگاه بهتر بری، شغل بهتری بگیری و درآمد بهتری داشته باشه. همین، این الان بیشتر توی ذهنیت والدینه. ولی اینها موفقیت برای بچه‌ها نمیاره، اینها دستاورد میاره واسهشون. یعنی موفقیت به معنای اینی که یک زندگی خوب داشته باشن نیست. زندگی خوب زمانیه که این بچه‌ها یاد بگیرن که باید با دیگران، که اولیش دیگران ماییم، همدلی بکنن، جهان رو از نگاه منم باید ببینه و من باید بهش یاد بدم چجوری پسرم دخترم از نگاه منم نگاه کن که بتونه با من همراه بشه. این که من همش واسش فراهم میکنم همه چیز رو و نمیخوام که بیاد از نگاه من ببینه، واسش توضیح نمیدم، هیچگاه به اون نقطه‌ای نمیرسه که بگه آه راست میگه، بابای منم داره تلاش میکنه، مادر منم یه ظرفیتی داره فقط برای خودش، برم با مادرم به مادرم کمک بکنم این وسط. بنابراین اینها اون جنبه های تربیتیه که ما باید در واقع لحاظش بکنیم. دوستان، من جمله معلمین مدرسه سوال داشتم، والدینم بودن، یکی از والدینم الان گفتش که من مثلا یه مادر بسیار معنوی کنکتد با جهان داریم، وصله به جهانه، ولی یک پدر داریم اینور، یا برعکس یک پدری داریم که خیلی پروسوشیاله و یه مادری که فقط دستاورد محوره، بعد این بچه رو چیکارش کنیم این وسط؟ خب این که کاملا مشخصه که تعارض بین والدین، یعنی بچه رو بیچاره یه تنابیه که کشمکش میشه اینور اونور، بچه اون وسط هر چیزی که از اینور به نفعش باشه میگیره، هر چی هم از اونور به نفعش باشه میگیره. اساسی ترین کار اینه که خود زن و شوهر بتوانن به یک توافقی برسن در فرزند پروریشون که چه فاکتورهایی رو در خصوص پرورش این بچه باید به عنوان حد و مرز مشترک بپذیرنش. ولی سوال خیلی جالبی که معلمین مدرسه پرسیدن سوال خوبیه، میگه که ما وقتی که به بچه ها میگیم که اینقدر دستاورد محور نباشند و بیشتر از اون که دستاورد محورن برن به سراغ چیزهایی که در زندگی مهمه، خیلی هم ضرورتی هم نداره که حتما دانشگاه صنعتی شریف قبول شه یا علم و صنعت قبول بشه یا بره رتبه بالا، میتواند با رتبه‌ای که در اندازه های خودشه، توانمندی های خودش هم هست، یه زندگی بسیار خوبی داشته باشه. اکثر بچه ها همینو میگن که در واقع پول داشته باش سر سبیل شان نقاره بزن، یعنی در واقع باید پول داشته باشی تو، واسه همین من باید تلاش کنم بیشترین رو داشته باشم. خب این یه کانسپت دیگه تو ذهنشون و این یه واقعیتی است، دارن به صورت واقعی دارن شما رو به چالش میکشن. ما پدر و مادر یا معلمین، همه ما در نقش فروشنده ایم، همه مون باید بفروشیم. چی بفروشیم؟ اگر میخواین بچه‌تون نماز بخونه باید نماز رو بتونیم بهش بفروشیم که نماز چیز خوبیه. میخواین بچه‌تون روزه بگیره باید روزه‌گیری رو بهش بفروشین که روزه گرفتن به نفعتونه. میخواد پیانو بزنه بچه‌تون باید بتونیم بفروشین بهش که آقا پیانو زدن چرا به نفعته همین الان. چرا میخواین شنا یاد بگیره بچه‌تون باید شنا رو به بچه بفروشین شما. حالا میخواین که بچه‌تون معنویت گرا بشه یا خیلی دستاورد محور نباشه یا فقط همه زندگی رو مساوی با پول نبینه، شما باید بتونید اون مفهوم رو بفروشین. معلم یا والدین باید مهارت و دانش این رو داشته باشن که بچه‌ها رو قانعشون بکنن. قانع شدن یعنی که او داره سوال خیلی جدی میپرسه. میپرسه من برای چی باید کتاب تاریخ بخونم؟ به درد من چه میخوره که چه میدونم مثلا نادرشاه افشار چه غلطی کرد؟ هر غلطی کرده من برای چی واسه تاریخ بخونم؟ من واسه چی باید درس انشا بنویسم؟ خب رسم معلم انشا باید انشا رو بفروشه به اینا، برای چی باید انشا بنویسه بچه؟ واسه چی باید درسی رو به نام انشا سر کلاس بنشینه؟ معلم انشا قبل از این که بخواد انشا درس بده باید انشا رو بفروشه به بچه. ریاضی رو هم باید بفروشیش، زبان انگلیسی رو هم باید بفروشیش، عربی رو هم باید بفروشی. حالا میخوای زندگی متعادل بفروشی به بچه، باید بتونی بفروشی بهش، باید مهارت داشته باشی، باید دانش داشته باشی که چگونه اینو بفروشی. من واسهتون الان مثال میزنم چجوری میفروشیم. پسر کوچیک من یه مرتبه توالت خونه ما خراب شد، توالت‌های فرنگی، بعد خونه های استرالیا هم زیرش خالیه واسه اینکه همه لوله ها از زیر رفته دیگه، یه دری داره از اون زیر میرن همه لوله ها رو درست میکن. زنگ زدم به لوله کش، ساعت مثلا نصف شب زدم و صبح زود، ساعت مثلا قبل از اینکه من برم سر کارم، پسر اومد لوله کشه و گفت چی شده؟ گفتم توالت فرنگیمون خرابه. گفت الان دونه، یه نگاهی کرد و گفت الان، رفت زیر خونه و یه کاری کرد و آمد فلاش زد درست شد و یه قبض نوشت اینوایس $350 اینجوری گذاشت جلوی میز من، گفت $350. من $350 رو گفتم که پرداخت کنم و ست یا این که کردیت کنم و ست، گفت هر جور دوست داری نقد بدی هر جور دلت میخواد. پسر من کلاس هشتم بود، رفت اینو نگاه کرد گفت بابا، گفتم بله، از خیلی سوال جدی که گفت تو ساعت چند میگیری؟ ساعتی چند حقوق میگیری؟ من سینیور بودم تو دانشگاه کار میکنم، ساعتی $40 میگرفتم. گفتم ساعتی $40؟ گفت ساعتی $40. گفت چه شغلیه؟ به من میرم لوله کشی؟ خدا شایده. گفت من میرم لوله کشی؟ یک روب طول نکشی $350 گرفت یه رو، $350 این روزی 10 تا از این توالت رو درست کنه $3,500 میگیره، یعنی به اندازه یه ماه تو حقوق میگیره. خیلی شغل خوبیه و واقعا هم داشت حرف میزد. گفتم با اوکی راست میگی بابا، بسیار بسیار حرف جالبه، $350 میگیره و واقعا هم درآمد اون لوله کشه واقعیت امر اینه که از یه استاد دانشگاه بالاتره. نه فقط این، هر لوله کشی در استرالیا هر لوله کش از استاد دانشگاه بیشتر حقوق میگیره، این یه واقعیتیه. ولی بابا 3 بعد از ظهر که میشه فکر میکنی این چیکار میکنه؟ گفت بله. گفتم 3 بعد از ظهر چیکار میکنی دیگه؟ تا 3 بعد از ظهر، از 7 صبح کار میکنی تا 3 بعد از ظهر، بعد از 3 بعد از ظهر فکر میکنی چیکار میکنی؟ آفرین، میره تو، نه اکثریت چون باید نشونش میدادم، اینا میرن توی کلاب میشینن آبجو میخورن، بعدم برام میشه میره خونه میخوابه، فردا صبحش باز دوباره همون کار میکنه، یه ماشین شیکم زیر پاش، یه خونه شیکم داره. ولی اصلا فکر نکن که مثل من میاد برای تو کتاب میخونه یا در مورد مسائل جهان باهاتون صحبت میکنه یا وقتی با هم مسافرت میکنیم تیکه تیکه مبانی تاریخی رو من براتون میتونم بگم، اینجا اسکندر چیکار کرد، اونجا چیکار کرد. اصلا فکر نکن بچه این وقتی ناراحت میشه فکر میکنه چیکار میکنه، بال بچه رو میگیره اونجوری پرتش میکنه اونور. اصلا فکر نکن مثل من باید رفتار میکنه، مینشینه وسط میگه بابا بیا ببینم چیکار میتونید بکنی. کاش که فقط ما پول لازم داشتیم بابا جون. یه بابای خوب به نظر تو یه بابای پول داره فقط پول داشته باشه، ماشین شیک؟ یا اینکه چند بار من در طی سال مدرسه تو اومدم باید با معلمی نشستم، چقدر تو مسابقات فوتبالتون من آمدم به عنوان داور یا به عنوان منشی اونجا نشستم کار کردم. تا به حال دیدی تو اون مجموعه بچه‌های خودتون که فوتبال بازی میکنین یه بابای لوله‌کش هم بیاد اونجا مثلا وایسته؟ اصلا دیدی تریزمنو بیان اونجا؟ همه باباهایی که به اسپورت شماها اهمیت میدن باباهای تکنوکراتن که دانشگاهی ان، درس خوندن و کارهای خاصی میکنن. آره مهندس تحصیلات داره به تربیت بچه‌ش اهمیت میده. چند تا از رفیقای خودت باباشون تریزمنن؟ فکر میکنی چی 350 دلار در آره در میاره؟ حتما ده خونش ده برابر ما میارزه بابا. ولی نکات دیگه چی مهمه این وسط؟ نوع رفتار تو با من تو خونه، تو اتاقت اومدم بالا حشیش پیدا کردم تو میزد یا نه؟ آره. چیکار کردم؟ با چجوری صحبت کردم؟ تو فکر میکنی این تو جیب اگه بچهش حشیش پیدا کنه چیکار میکنه با بچهش؟ بعد گفت آه اوکی، یه خورده این برمار گفتم ولی یکم بیشترم فکر کن باباشون، یکم بیشتر فکر کن، ما میتونیم پول بیشترم در بیاریم، ولی فقط کاش که زندگی ما با پول بیشتر بچرخه و بعد ببینیم که تفاوت یه دانشگاهی با یه غیر دانشگاهی، کسی که میره دانشگاه با کسی که نمیره چه تفاوتی داره. ولی یه مرتبه داشتم میبودمش استخر برای اینکه شنا یاد بگیره، از جلوی کمپانی پورش رد میشدیم که همیشه رد میشدیم دیگه، اونجا نمایشگاه پورش بود، این طرف بنز بود. یه مرتبه من گفت بابا این ماشین تو چند میارزه؟ همینجوری سوالش هم خیلی سوال صادقانه بود بیچاره. ماشین شخصی خودم بود، نه ماشین خانوادگیمون. من ماشین خریدم $3,000 کلا. گفت دست دو خریدم. گفت بابا این ماشین تو چند میارزه؟ گفتم $3,000. گفت واقعا $3,000؟ گفتم الان که نمیدونم چند میارزه، الان مثلا $1,000 میارزه. روزی که خریدمش $3,000 خریدم. با گفت تو با ماشین $3,000 میایدم مدرسه منو ور میداری میبری؟ من با این ماشین $3,000 میبری فوتبال میاری اینا؟ نو وی. اصلا بابا خیلی بده جون بابا، دیگه با من با این ماشین نیا دنبال من اصلا. و خیلی صادقانه واقعا داشت حرف میزد. بعد گفتم چرا بابا چیکار کنم چی بکنم؟ از جلوی پورش که رد شدم گفتم بابا یه پورش بخر، خو یه دونه از اینا بخر به خدا، میخوای چیکار کنی پولاتو؟ بخر یه دونه از اینا. و رفت استخر شنا بکنه. من داشتم فکر میکردم چجوری به این جواب بدم. خب یه بچه هست، یه سوال خیلی جدی داره میکنه، چرا پورش نمیخری؟ یه ماشین مازدا 3 داری $3,000 خریدیش کلا. وقتی که برگشت که بریم با هم میرفتیم معمولا مکدونالدز، یه چیپس داغ بعد از شناش میخورد. گفتم بابا بریم مکدونالدز یه چیپس بخوریم. گفت بریم. رفتیم نشستیم. گفتم بابا. گفت بله. گفتم که اگر من به جای این ماشین بفروشم و یک ماشین پورش بخرم، از چه دیدگاه هایی من یک پدر بهتر میشوم؟ فکر میکنید که من مهربانتر میشوم، انسان بهتری میشوم؟ چه ویژگی هایی در من به وجود میاد اگه من به جای مزدایس در واقع پورش داشته باشم؟ یه خود با خودش فکر کرد و گفت چی؟ من اگه به جای این یه پورش بخرم، چه کارهایی ما به عنوان خانواده میتوانیم انجام بدهیم که الان نمیتونیم انجام بدیم؟ مثلا آفرود میتونیم بریم، میتونیم مسافرت های طولانی مدت بریم. چه کارهایی به عنوان یک خانواده میتوانیم انجام بدهیم که وقتی ندارم اون رو با ماشین خانوادهمون که تویوتا کمری بود، با ماشین تویوتا کمریمون نمیتونیم انجام بدیم، مثلا با پورش میشه انجام داد؟ یه خورده فکر کرد و گفت چی؟ اوکی، چون هر چیز با تویوتا میشه. اگر من به یه دونه ماشین پورش بخرم، چه چیزی در زندگی ما خواهد آمد، ما خواهیم داشت که الان نداریم، و چه چیزی نخواهیم داشت که الان داریم؟ گفت نمیدونم. گفتم یکیش اینه که ماشینی که الان دارم $3,000 به کسی نباید هیچ پول پس بدم، $3,000 مال خودمه، ماشینم آتیش گرفت دزدم دزدیدش، ولی اگه پورش بخرم $110,000 قیمتشه، من هفته 10 ساعت بیشتر باید سر کار کار کنم، 10 ساعت منو بیشتر تو خونه تو از دست میدی، 10 ساعت من کمتر تو خونم بابت اون پورشه، چون باید برای کمپانی 10 ساعت بیشتر کار کنم. به نظر خودت من پورش بخرم الان بهتر میشه زندگی ما، یا ما پورش نداشته باشیم زندگی ما بهتره؟ یه خورده با خودش فکر کرد اینجوری که نه این ماشینت خوبه، من باید بفروشم، من باید بتونم پاسخ بچه رو بدم، بچه ها پاسخشون کاملا پاسخ درسته. گفتم بهش ولی من اصلا به توصیه نمیکنم وقتی خودت هم بزرگ شدی پورش بخری. من الان میتونم پورش بخرم، ولی پورشمو باید پول کمپانی پورشو بدم فقط، به جاش باید از وقت تو بزنم. تو الان کلاس موسیقی تو من میبرمت، کلاس شنا تو من میبرم، اسکی رو یخ میری من میبرمت، همه کارات داره انجام میگیره با همین ماشین $3,000، ولی بعدش دیگه بعد نمیتونم ببرمت. یه روز بعد از این همسایه خواهش کنیم ببره، یه بار بعد مامانت ببره، یه بار یکی دیگه ببره، برای اینکه این ماشین پورش داریم ما فقط. برای برو فکر کن ببین کدومی که از اینها بهتره. ما باید با بچه‌هامون گفتگو کنیم، ما باید تجربه های انتقال تجربه اجتماعی بهشون بکنیم. پسر من میخواست مثل خیلی کسای دیگه بیاد بره فوتبالیست بشه و خیلی عاشق فوتبالیست بود، مدرسه چون مدرسه فوتبال هم میرفتن، مدرسه فوتبالشون ولی بعد از مدرسهشون بود، همش دوست داشت. و من به شما گفتم که بابا جون مدرسه فوتبال رفتن خیلی زندگیتون رو محدود میکنه، ولی رفتنش هم بد نیست، باید ببینید با استعداد و توانمندیتون با چشمانداز زندگیتون میخونه یا نه. چون تمام زندگی فوتبالی چند ساله، مثلا چند سال یه نفر فوتبال بازی میکنه و بعد تموم میشه، شما باید نگاه کنید که اون چند سالو میخواید یا نه. بعد حالا بحث اصلی هم اینه که تو زندگیتون میخواین چگونه انسانی باشین. هی میگفتش که آره، یه مرتبه مسابقه یکی از تیمهای سیدنی بود، اونم سیدنی یونایتد، با یه تیم امریکایی که تازه چیز رو خریده بود، دیوید بکام رو خریده بود، ازشون آوردنم اونجا یه بازی بکنم، مثلا دیوید بکام بازی بکنه. گفتم بریم بابا استادیوم. گفت بریم بلیت استادیوم خریدیم، با هم رفتیم استادیوم و بعد نگاه بازی رو داشتیم نگاه میکردیم. بازی بسیار جذابی بود به خاطر اینکه هم یه خطای پشت 18 شد، دیوید بکام زد و گل زد، و هم تیم برد، و هم که با ستاره تونستن بچه ها عکس بگیرن. ولی یه اتفاق اون وسط افتاد، یه نفری خطا کرد روی دیوید بکام، خطا کرد و خطاش خطای بدی بود، این بلند شد و درگیر شد باشه اینجوری زد تو سینه، یا رو چرا اینجوری میکنی و اینا، اون عذرخواهی کرد که تکل کرده روش، عذرخواهی کرد، ولی این هی دادی بیداد کرد سر صورت که من بهش گفتم خیلی کاری بی ادبی کرده اینجا، یا رو عذرخواهی کرد دیگه، تکل کرد روش، دفاع باید بکنه ازش دیگه، بازیگر کارش اینه که دفاع کنه، فرق نمیکنه که کی داره توپو میبره، دیوید بکام ببره یا اصغر آقا ببره، باید تکل کنه توپو بگیره ازش. این خیلی خیلی مغرور بود به خودش، بی ادبی کرد و اومد با یه طرف برخورد، گفت نه نباید اینجوری تکل باش میکرد. گفتم چرا نباید میکرد بابا؟ تکل بازیگر وظیفه، مگه تو فوتبال بازی نمیکنی؟ وظیفه بازیگر اینه که تکل کنه توپ رو نذاره ببرن. کمتر از 1 دقیقه طول کشید، باور کنید 1 تا 2 دقیقه روی همون بازی کنه دیوید بکام به گونه تکل که پای یارو شکست، بردنش بیرون، طرف نتونسته که بازی کنه. بعد بهش گفتم بابا به نظر تو رفتار اون بد بود؟ گفت آره. اگه رفتار اون بد بود چرا این اون رفتار کرد؟ چرا این اون رفتار کرد به نظر خودت؟ رفتار بدی بود دیگه، نه؟ چرا این زد پای یارو رو شکست؟ چون تو دیوید بکامی هر غلطی مگه میتونی بکنی؟ خب اگر اون کار بد، اون کار خوبه، گر گناه بنده از بد بندگیست، گر تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ حالا دیدی چرا زندگی اینها بده؟ واسه اینکه این فکر میکنه هیچ کس حق نداره به من هیچ کاری بکنه، ولی من حق دارم هر کاری بکنم. برای همین زندگی های اینا اصلا زندگی های خوبی نیست. به هیچ اونا فکر نکن، اینا یه زندگی های متعادلی دارن. زندگی متعادل اینه که تو چیزی که بر خودت نمیپسندی بر دیگری هم نپسندی، ولی این چیزی که نمیپسندید که دیگری روش انجام بده، خودش بدتر روی این بدبخت انجام داد، پاش شکست و رفت، 2 فصل دیگه نمیتونه بازی کنه این. و اینجا جاییه که من باید بتونم بفروشم. میگم به این دلیل میگم دنیای فوتبال دنیایی نیستش که تو بتونی توی زندگی کنی. دنیای سالمی نیست دنیای فوتبال بابا جون، ولی دنیای علم، دنیای تکنولوژی، دنیای دیگری است اصلا کلن. و از همه اینا مهمتر، یک مربی میتونه تو رو بنشونتت روی نیمکت تا آخر فصل بهت بازی نده. یک نفر برای سرنوشت تو تصمیم میگیره تو فوتبال، میخوای یه نفر سرنوشت تو رو تصمیم بگیره، یا میخوای وارد بازار تکنولوژی یا بازار صنعت بازار علم بشی خودت تصمیم بگیری. توی دانشگاه بهت حال نمیدن، ول میکنی میری یه دانشگاه دیگه، این شرکت بهت کاری نداره نمیده، ول میکنی میری یه شرکت دیگه، ولی باشگاه تو رو خریدت 5 سال قرارداد بسته مینشونت همین بالا، میگه بشین اینجا، تکون نمیتونی بخوری، هیچ کار نمیتونی بکنی، اختیارت ازت میگیره. من باید بتونم بفروشم بهش، من باید با یک زبانی صحبت بکنم که این بتونه از من بخره. بنابراین ما هممون در نقش فروشنده ایم. من اگر میخواهم معنویت رو بفروشم به بچه‌هامو، من باید بتونم با یک زبانی صحبت کنم با اینها که اینها بخرند اون رو. و خریدش اینه که آره، اکثر افراد، اکثر بچه‌های ما خودمون هم بچه بودیم، فکر می‌کردیم پول همه چیز می‌سازه. واقعا پول داشته باش همه کار می‌کنی واسه خودت. بعدن که نگاه کنیم ببینیم بابا اونایی که پول دارن زندگیشون خیلی خیلی بده، که وقتی معنویت ندارن، وقتی بلد نیست چجوری زندگی کنه، فقط ثروت داره، فقط شهرت داره. خیلیامون آرزو می‌کردیم کاش مثل این سلبریتی بودیم، ولی بعدن که بزرگ شدیم می‌بینیم سلبریتی‌ها بدبختا هشتشون گروه نوعشونه، یه دونه زندگی سالم درست حسابی توشون پیدا نمی‌شه، شادکام نیستن هستن اینها به هیچ عنوان. بعدن که بزرگ میشویم میفهمیم بعد چجوری میخوایم انتقال بدیم تجربه اجتماعی رو به اونها. ما باید دانشمون و تجربهمون رو خیلی گسترش بکنیم و با زبانی و بذاریم خودشون آزمایش کنند، بذاریم خودشون برن آزمون کنند. خیلی ها رو بگیم بچه ها نظر ما نیستش، بریم بپرسیم چند تا ثروتمند میشناسیم، میتونیم بریم یه تحقیق جالبی بکنیم ببینیم که مثلا ثروتمندان چگونه زندگی میکنن. تو فکر میکنی توی بنز نشسته، اون بنزی که نشسته خیلی شاده، اساسا تو بنز نشسته ولی تو نمیدونی شاد یا نه، اساسا خونه بسیار بزرگی داره ولی تو نمیدونی اون تو زندگی میکنی یا نه. خیلی خوبه یه تحقیقی بکنیم چجوری میتونیم بفهمیم بچه‌ها، بدون اینکه من قضاوت کنم انسان دیگری رو، از کجا میتوانیم بفهمیم؟ یا باید بریم روزنامه و مجلات رو بخونیم، یا بریم تجربه‌ها رو بخونیم، یا باید بریم کتاب بخونیم، یا باید بریم شرح حال زندگی انسان‌های دیگر رو بخونیم. ما فکر میکردم، من خودم ها، من قبل از این برم خارج از کشور فکر میکردم ما او یک انسان بسیار پاپولار و محبوب در چینه. برای اولین بار که همکلاسی چینی داشتم، تا که میگفت چینی هم میگفتم ما او انقلاب سرخ، اینجوری میکرد، میگفت مزخرف، همه ما رو به فنا داده، مرتی که قرم دنگ بعد ما او، نسبت به ما او اینجوری حرف میزنین شما؟ باید دیدیم اصلا چینی ها برای ما او 2000 ارزش قائل نیستن. ما فکر میکردیم که ما او خیلی مهمه. یا در مورد گاندی فکر میکنم اصلا همه هندی ها دست میزنن واسه گاندی. اکثریت قریب اتفاق هندی ها میگن آقا این پاکستانی که یک سرطان این وسط شده، پدر همه منطقه رو در آورده، این زاده تفکرات احمقانه گاندیه. گاندی باعث شد که اینها رو جداشون کنه. مسلمان ها گفتم ما یک کشور واسه خودمون میخوایم، بعد این محمد علی جناحی که عرق میخورد با ملکه آمد رفت رهبر مسلمانان شد و کشور جدا کرد از خودش. گاندی رو اساسا احترامی براش قائل نیستن، ولی من از کجا میتونم بهش بگم که آقا برین کتاب بخون، برین کتاب بخون، ببین هندی ها نسبت به گاندی چی فکر میکنه؟ آیا واقعا فکر میکنید گاندی واوه اون بالاست، یا نلسون ماندلا رو مثلا همه آفریقای جنوبی ها کف میذارن براش؟ ما باید به بچه ها کمک کنیم تحقیق کنند، کمک کنیم برن بخونن خودشون، تجربه دست اول به دست بیارن. ما فقط باید یه سری اطلاعات بدیم، میگیم بچه ها یکم تحقیق کنه، یکمی در زندگی پولدارا، ثروتمندان، اونهایی که خودخواهن، اونهایی که به هیچ کس کمک نمی کنن، با انسانهایی که کمک میکنن برید کمی فکر کنید، ببینید که چه نوع زندگی خوب است. همین باید داستان بخونن، رمان بخونن، بچه های ما زندگی نامه بخونن، زندگی نامه انسان های مختلف رو بخونن، بعد متوجه میشه که بابا این وارن بافت که این همه ثروت داشت، آقا باید زندگی وارن بافت رو بخونه. مغز متفکر سرمایه گذاری جهان از بغل کارخونه رد میشد، دیدین دیگه زندگی نامه شده، کارخونه رو بو میکشید، میگه میخرم سهامشو، همه سهامو میخرم. بعد سهام شرکت رو میخرید، کارخونه رو در عرض 2 سال یه مرتبه از صفر، از 50 سنت میخرید سهام کارخونه رو، میرسید به 50,000 دلار. ولی وارن بافت زنش مصاحبه میکنه، میگه نه پدر خوبی بود، نه همسر خوبی بود، نه لذت بود از هیچ چیزی. یه دست کت شلوار میخرید تا کت شلوار پاره نمیشد عوضش نمیکرد، اصلا از پولش بلد نبود استفاده کنه. میگیم خب میخوای مثل وارن بافت باشی، بهترین سرمایه گذار جهان، ولی زندگی نداشیم بدبختیم، فقط باید پول میشمرد دائما. خب برین زندگی نامه اونا رو بخونین. خب باید بچه‌ها رو هدایتشون کنیم، اطلاعات خودشون کسب کنن. پیاژه میگه هنگامی که به کودک چیزی میآموزید، مانع از آن میشوید که خود آن را کشف کند، و کشف آغاز شناخت است نه آموزش مستقیم ما. ما به عنوان معلم باید به بچه‌ها کمک کنم کشف کنن خودشون رو، یعنی خودشون برن کشف کنن، ولی بگیم او چه نظر خوبی، بچه‌ها چقدر خوبه، پول داشتاش سر سبیل شاه نقاره بزن، پولدار باشی خیلی خیلی وضع مالیت خوبه، عالیه. بریم یه تحقیق کنیم واقعا، بریم 5 تا رو، 5 تا آدمایی که متوسطن رو بررسیشون کنیم، بریم 5 تایی که ثروتمند رو بررسی کنیم، یکم فکر بکنیم بیشتر، یه مقدار بیشتر اطلاعات کسب کنیم. به ذهنیت خودتون و به حرفایی که دیگران میزنن دقت نکنید. یه بحث همین تحصیلات و رقابت، میگیم چند نفر از انسانهای واقعا خوشنود فارغ التحصیلان دانشگاه‌های تاپ کشورن؟ بریم تحقیق کنیم، بریم نگاه کنیم ببینیم فارغ التحصیلان کجان. چند نفر از بزرگترین سرمایه‌داران ایرانی که خودشون سرمایه‌های خود ساختن فارغ التحصیل دانشگاه تاپ کشور بودن، اصلا رتبه‌های اینا رتبه‌های عالیه. بریم نگاه کنیم اینا رو، بریم بررسیشون بکنیم، برای اینکه بچه‌ها به صورت واقعی بتونن بفهمن یک راه فقط برای زیستن وجود نداره، فقط راه رتبه‌های عالی دانشگاه عالی وجود نداره. بسیاری از آدم‌هایی که رتبه‌های متوسط آوردن در دانشگاه متوسط ولی هدفمند بودن، چشم‌انداز داشتن، رسالت خودشون رو خوب شناختن، توانمندی‌های خودشون رو شناسایی کردن، رو توانمندی‌های خودشون بهترین شغل و حرفه رو دارن و تاپ‌های دانشگاه برای اینا کار می‌کنند. این اینو بیل گیتس میگه به بچه‌ها، میگه که بچه‌ها چیز رو خیلی زیاد مسخره نکنید، بقیه همکلاسیاتون رو، خیلی از اینها بعداً صاحبان صنایع میشن، شما باید برید براشون کار کنین ها، بعدم باید برید تو کارخونه اینا کار بکنید براشون. بنابراین ما باید به بچه‌ها کمک کنیم کشف کنن خودشون رو، ما فقط هدایت کنیم، یه چیزایی رو باید بهشون بگیم، ولی بگید برید نگاه کنید ببینید که کدوم آدم‌ها انسان‌های خوشنودتری هستند و چطور می‌توانیم در خدمت زندگی خودمون باشیم، چون ما باید واقعاً تمام تلاشمون رو بکنیم در خدمت زندگی خودمون باشیم، ضربه‌ای به زندگی انسان‌های دیگر نزنیم. واسه همین باید بهشون بگیم غیر از رتبه و نمره و درآمد و استاورد، یه چیزی وجود داره به نام معنویت. معنویت یعنی انسان‌های دیگر رو لحاظ کردن، معنویت یعنی احساس پیوند کردن با تمام هستی، همه ی هستی، من جمله حالا خدا رو هم در نظر بگیرید، و شفقت ورزی به وجودات و همه چیز شفقت بورزیم، آنگاه زندگی برای ما زیباتر. هیچ اشکالی هم نداره، میتونید شما شدید هم برای دستاورد تلاش کنید ولی همچنان معنوی باشید. معنویتش ربطی نداره به اینکه نباید زیاد تلاش کنیم. ما میگیم فقط به طور انحصاری برای دستاورد تلاش نکن، یک خورده از انرژیت هم بذار برای غیر دستاورد، ولی خیلی هم خوبه دورخیز بکنید، دستاورد داشته باشی، پولدار بشی، ثروتمند بشی، کارخونه دار بشی، برای خودت بیزنس های عالی بزنی، ولی یادت باشه که اگرم بیزنس عالی هم زدی فقط وقتی که معنویت وجود داره شادی، چون موفقیت مساوی با شادکامی نیستش. موفقیت یعنی دستاورد، ولی برای اینکه شادکام باشی تو به معنویت نیاز داری. اینو ما باید بهشون بگیم، وگرنه نباید مانعشون بشیم برای اینکه دورخیز نکنن و پیشرفت نکنن. باید بگیم تمام انرژی خودشون رو متمرکز نکن روی دستاورد، دستاورد و دستاورد. یه سوالی که از دوستان کرد اینم جواب بدم، میگه که بچه من فقط توی گوشیه و به هیچ چیز دیگه علاقه نشون نمیده. این هم یک پدیده است، یکی از پدیده‌های جدیده که ما باش روبرو هستیم هست. و متاسفانه خیلی از بچه‌ها با گوشی میان و دائما تو دنیای مجازی هستند و اینو ما بهش میگیم اعتیاد. این یک اعتیاد، عین اعتیاد به مواد مخدر، عین اعتیاد به الکل، عین اعتیاد به قمار، این یک اعتیاده و باید جدی بگیریم، بسیار بسیار جدی بگیریم. اینکه چگونه این رو قطعش بکنیم یا چجوری، باید حتما مثل هر اعتیاد دیگری باید تدریجی باشه، باید سمزدایی در بچه اتفاق بیفته، به طور ناگهانی نمیتونید این کار رو انجام بدید، چون نکردید این کار رو طغیان میکنه نوجوان و بعد موقع یک مسابقه تنابکشی بین شما اتفاق میفته. مشاوره بگیرید، یک مشاوره خوب بگیرید و ببینید که چگونه از مدرسه هم بپرسید چطور گام به گام این اعتیاد رو بعد ازشون کم کنید. یک دشمن بسیار جدی برای مغز بچه هاست. پژوهش های بسیار زیاد نشون میده اینترنت و کار کردن با گوشی مغز بچه ها رو دچار تغییر ساختاری میکنه، ساختار مغزشون تغییر میکنه. وقتی ساختار مغز تغییر کرد، عملکرد مغز هم تغییر میکنه. آستانه توجهشون از یک آستانه توجه انقدی میشه انقدر، خیلی توجهشون کم میشه، میزان هایپر اکتیویتی یا فوزون کنشیشون خیلی بیشتر میشه، بیقراری هاشون تکانه‌ای تر میشوند، یعنی زودتر از کوره در میروند. اینا همه کارهاییست که این اینترنت لعنتی سر مغز میاره، بنابراین باید خیلی مراقب باشیم بچه‌ها به صورت متعادل از اینترنت استفاده بکنن. پدر مادرانی که مشکل دارن حتما مشاوره بگیرید. من نمیتونم اینجا نسخه بنویسم چجوری، چون بستگی به شخصیت بچه داره، بستگی به شخصیت خودتون داره و نوع مراوده‌ای که این وسط دارید. بیشتر از این مزاحمتون نشم، منم پرواز دارم باید برم. و یه سوال دیگه خانم داشت، اینجا سوال شما رو جواب بدم. آره سوال خیلی خوبیه. ببین موجود آدمی منفعل نیست اصلا، انتخاب میکنه، ولی یادتونم باشه ما هرگز یک پدر و یک مادر نیستیم. شما اولی قرمه سبزی که پختی با قرمه سبزی که الان میپزی، تو میگی من یادمم دیگه اون قرمه سبزی چقدر افتضاح بود، تو یه آدم نیستی، سالها تجربه کردی. بچه اولمون که به دنیا میآید یه جور باش رفتار میکنیم، تو بچه دوم ما اون مادر دیگه نیستیم، کلی تجربه، کلی روانبونه، کلی طهرواره، کلی مسائل جدید دارم. بچه دوم من یه بچه دیگری است، چون من یه پدر دیگری شدم، من یه مادر دیگری شدم. اساسا این حرف غلطه که ما یک پدر مادریم ولی دو تا بچه متفاوتن. اساسا ما یه پدر مادر نیستیم، فاصله بین اینها مگه ما زندگی نکردیم؟ فاصله اینها که به دنیا آمدن 3 سال، بچه‌های من 3.5 سال با هم اختلاف سن دارن. من تو این 3.5 سال میدونی چند صد تا مقاله خوندم، چقدر کتاب، چقدر آدم دیدم، چقدر تجربه جدید پیدا کردم. به معنی من اصلا یه آدم دیگه ایم. واسه این بچه دوم من بسیار بسیار متفاوته با بچه اول من، یه جوری دیگه اصلا زندگی میکنم. ما یک پدر مادر نیستیم، یک دوم زمینه‌های ژنتیک هم وجود داره و زمینه‌های متفاوتی که این داره بزرگ میشه با گروه همسالانش، با مدرسه‌ای که میره، با مهد کودکی که میره و رادیو تلویزیونی که داره اینا رو بمباران میکنه دائما و میبینن. ولی اساسا قبول نکنیم که ما همون پدر مادریم، ما یک پدر مادر نیستیم، پدر مادره با تجربه های متفاوتیم. خیلی ممنون که منو تحمل کردین، عذرخواهی میکنم که بیشتر از این نمیتونم خدمت کنم.